دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 60 از دوره علم ثروت که تو مرحله 8 هستیم، جلسه رو بچه‌ها شروع می‌کنیم. من یه سری مطالب رو گفته بودم، یه سری سوالا رو گفته بودم که شما خودتون اون سوالا رو جواب بدید، بعد که بعدش در موردشون یه مقدار توضیح بدم که این موضوعی که در مورد ارزشمندی پول دارم صحبت می‌کنم، توی هزینه کردن، پول در آوردن و مسائلی که کلن به پول مرتبطه، این دوتا گزینه رو همیشه باید رعایت کن. یعنی خیلی ها این سوال رو دارن که آقا من الان برای فلان چیز پول خرج بکنم یا پول خرج نکنم؟ اگر پول خرج کنم اسراف میشه، یا اگر پول خرج نکنم دارم کمبود رو در واقع تایید میکنم. و من میخوام بهت بگم که حالا اگه بخوام خلاصش بکنم توی جمله این شکلیه: هر پولی رو که میخوای خرج کنی، کلن هر مبحثی که در مورد پول میخوای بهش تفکر کنی یا بهش واکنش نشون بدی یا تو تحلیلات برداشت کنی یا نمره بهش بدی، به هر شکلی در مورد پول میخوای یک تصمیمی رو بگیری، به این دوتا مورد حتما باید توجه کنی. یک، این که پول فراوان است. دو، در این حال ارزشمند است. یعنی اگر یه جایی میخوای یه پولی رو خرج کنی، هم باید تأیید کنی که پول فراوانه، هم باید به پول بی احترامی نکنی. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا توی خرج کردنه، مثلا من میخوام یه چیزایی رو بخرم، یه سری چیزا هست که لازم منه، یه سری چیزا هست که دلم میخوادشون. مثلا دلم الان نمیدونم یه چیز خوردنی میخواد که دوستش دارم. چند روز پیش یکی از دوستان پرسیده بود که آقا من یه سری برای کودک درونم، نمیدونم توی سن مثلا چه میدونم 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی، سنش دقیقا یادم نیست، گفت که من میخوام، یعنی کودک درونم یه جورایی هی داره به من القا میکنه، میگه از این اسباب بازیایی که دوران بچگی باشون، سماور و نمیدونم چایی و اینجور چیزا، اسباب بازیشون، میگه اینو دلم میخواد، همش احساس کنم که کودکم میگه اینو بگیر. بعد آیا من یه همچی چیزی رو بگیرم پولمو دور نریختم؟ نه، پولتو دور نریختی. چرا؟ چون یک، تایید میکنم که پول فراوونه، دو، ارزشمنده. پس چیز ارزشمند رو دارم برای یک شخص ارزشمند، برای یک چیز ارزشمند هزینش میکنم. من با هزینه کردن اون مبلغ دارم در واقع ارزشمند بودن خودم رو تایید میکنم. حالا اینکه من ارزشمندم یا پول، کلن من ارزشمندم یا هر چیز دیگه، همه چیزها برای من قرار اتفاق بیفته. یعنی همه ارزشها به وجود اومده به خاطر ارزشمندی من. یعنی خیلی ساده میتونی به این قضیه نگاه کنی. میگن دریا توش حالا کلی ماهی های مختلف داره، یعنی جانداران مختلف داره، تمام دریا و عظمتش و اقیانوس ها، تمام کوه ها، تمام زمین، تمام آسمون ها. من میخوام بهتون بگم که خدا با یه جمله گفت من زمین و آسمون رو به تسخیر تو درآوردم. یعنی اگر برای من همه اینا رو آفریده، پس رأس همه اینا ارزشمندی منه. همه این چیزها در راستای خدمت به من ارزشمند هست که خداوندی در وجود من داره نفس میکشه، در وجود من داره زندگی میکنه. من میگم هر وقت خواستی بفهمی که ارزش تو چقدره، فقط به این فکر کن که خود خدا در وجود تو خودش رو دمید، در وجود تو حضور داره، موجوده. وقتی یه جایی رو خدا سلیقه میکنه، نظر میکنه، تصمیم میگیره که توش نفوذ پیدا بکنه، وجود داشته باشه، اونجا قطعا جای با ارزشیه. پس اگر پولی رو، هزینه ای رو داری انجام میدی بابت خودت، بدون که، یعنی من میخوام اینو بهت بگم، برای خودت اگر هزینه کنی من مینویسم امضا میکنم. اگه برای خودت واقعی ها، نه اینکه اینو میدم به خودم برای اینکه پنج برابرش بیاد با این نیت، نه، واقعا دلم برای خودم میخواد که یه چیزی، دلم میخواد مثلا یه چیزی بخرم، یه چیزی داشته باشم، یه چیزی تجربه کنم، به خاطر دلم این کارو میکنم، نه اینکه بخوام باهاش معامله انجام بدم. بچه‌ها تمرینم که میکنیم، برای چی من 12-13 ماه تمام تمرین میکردم نتیجه نمیداد؟ به خاطر این بود که ضمیر ناخودآگاه من خیلی هوشمنده، یعنی ذهن استدلالگر من خیلی هوشمنده. تا وقتی که من داشتم تمرین میکردم، نه اینکه باز بگم بده ها، باید اون تمرین ها رو انجام میدادم، باید خودم رو سر قلاب میزدم که بخوام تمرین کنم که بعدم پولدار بشم بابتش. اینا باید انجام میشد. یعنی اینجوری نیست که بگی نه، پس از اولش باید حرفه‌ای. من اصلا موافق نیستم با این قضیه که از اولش تو باید حتما حرفه‌ای باشی. هیچ کس از اولش حرفه‌ای نیست و جهان هوشمندم از تو انتظار نداره که وقتی میخوای یه چیزی رو شروع کنی از روز اول خیلی آدم با دقتی باشی، خیلی دقیق باشی، خیلی همه چیز رو درست انجام بدی. گفتم اون جمله پائولو کویلو که میگه برای اینکه یه چیزی رو بفهمی باید قبلش خیلی چیزها رو فهمیده باشی. باید من قبلش میفهمیدم که با خودم نمیتونم فن بزنم، اما باید اول فن میزدم که بعد بفهمم که با خودم نمیتونم فن بزنم. اینا رو باید میفهمیدم. یعنی هیچ کدوم از این 14-15 ماه اول تمرین منو هیچ کدوم، هیچ جاشو نباید حذف کرد. همه اونا در راه تکامل رسیدن من در مورد اینکه خودم رو بهتر بشناسم، قلق خودم دستم بیاد و بدونم که کدوم راه، کدوم موضوع درست‌تره، کدوم سالم‌تره و اونو انجامش بدم. میخوام بهت بگم که این قضیه رو من می‌نویسم امضا می‌کنم. اگر تو در رابطه با خودت، به خاطر خودت، ببین، اگر این یه حقیقت محضه که میخوام بهت بگم، به اندازه‌ای که دست می‌کشی رو سر و روی خودت و خودت رو نوازش می‌کنی، جهان بهت برکت میده. اگه واقعی باشه، اگه دلت برای خودت بتپه، اگرچه در ابتدا نمیتونی اونجوری که باید واقعی نسبت به خودت عشق نثار کنی، اشکالی نداره، ما توش تمرین می‌کنیم. من روز اولی که این جمله رو خوب گوش کن، روز اولی که میخواستم تمرین کنم، من قشنگ مستقیما، من یکی از بهترین نوع رابطم با خدا اینه که باهاش رو راستم. بهش گفتم خدای من، تو میدونی کسی به من محبت خاصی نکرده که من بلد باشم بگم توش دیدم تو دست یکی این کارو کرده، از دستش یاد گرفتم، منم حالا دارم انجامش میدم. من بلد نبودم، من نمیتونستم انجامش بدم و بلد نیستم انجامش بدم. خدای من مبتدی هستم، فقط این بهانه‌ای نیست برای اینکه من هیچ کاری نکنم. من شروع میکنم، یه قدم بر میدارم، شروع میکنم دست و بال خودم رو نوازش کردن، بعد میکشیدم خودم رو ناز میکردم، بعد میدیدم که هیچ حسی تو اون تولید نمیشه، بعد اینو به خدا اعلام میکردم، گفتم خدا من این کار رو دارم میکنم ولی هیچ حسی تو اون تولید نمیشه. و من آگاهی میگرفتم که آیا ادامه بده، اشکال نداره، بلد نیستی، یاد بگیری، حرفه‌ای میشی، تکرار مادر تمام مهارت هاست، یادش بگیری. و بعد من هی ادامه دادم. پس یادت باشه اگر دستی به سر و روی خودت بکشی و این روزی برسه که این تبدیل به یک واقعی باشه، یعنی تبدیل به یک کار دلی باشه، نه اینکه بخوای غیر واقعی این کار رو انجام بدی. اون غیر واقعی ها رو انجام میدیم تا روزی که واقعی میشه. و بعد در نظر بگی شما توی این فضا، توی این موقعیت دست به سر روی خودت بکشی، دنیا بهت برکت میده. هوای خودت رو داری، دنیا بهت برکت میده. واسه خودت خرج میکنی. یه بارم گفتم الان دوباره میگم دوست عزیز من، شاید من اندازه 100,000 تومان از جیبم میره برای اینکه دلم خواسته مثلا فلان رستوران، چه میدونم 200,000 تومان فلان رستوران فلان غذا رو دلم خواسته بردم، خودم رو با خودم قرار گذاشتم و به خودم اینو هدیه دادم. آره میدونم که میتونستم همون موقع با یه فلافل 30,000-40,000 تومانی سر ته قضیه رو هم بیارم، ولی اون لحظه حاضر شدم با بی پولی، یعنی با رفتن پول از جیبم روبرو بشم. اما یادت باشه اگرچه تو پول از جیبت به خاطر هزینه کردن واسه خودت، اگرچه پول از جیبت میره، اما ارزش تو وجودت میاد و این وقتی تکرار میشه. یعنی امروز من یه کار اشتباهی مثلا کردم، بعد میخوام یعنی طبق روال سیستم مغزم یه والدهای مستبد هم میخوام به من حمله کنن و شروع کنن به من حمله کردن و من سرزنش کردن. اگرچه اون لحظه من اجازه سرزنش نمیدم، شما دیدید طبق روال قوانین مغزت اگر تو یک جای خطایی بکنی و قوانین مغزت، قاضی درونت بهت حمله میکنه، حکم صادر میکنه و چند نفر هم هستن که شروع میکنن بهت حمله کردن و سرزنش کردن تو، اگرچه اون لحظه میای کودکت رو در آغوش میگیری مثل این مادر و میگی نه نمیذارم، برای چی دارید دفاع میکنی از کودک؟ نه برای اینکه تایید کنی بگی این کارش درست بوده ها، نه، میگه اگر همه ای آدم ها فرصت اشتباه دارن، کودک من هم فرصت اشتباه داره. اصلا اگر یه کودکی دارم که پر اشتباهه، برای اینکه اولین باری که اشتباه کرد بهش حمله شد، کسی نشست وقت بذاره توجیهش کنه، بهش توضیح بده، بهش مشاوره سالم بده، آگاهش کنه. اصلا یه جمله بگم از اون قوی ترونم، این که اگر من یه کودکی دارم که پر اشتباهه، به خاطر اینکه وقتی اولین بار اشتباه کرد، کسی که اومد شروع کرد کتک زدن و سرزنش کردن نتونست، یعنی سواد این رو نداشت بدون آقا چرا این داره اشتباه میکنه، اصلا نیاز این آدم به انجام این تخلف رو چه حسابیه، چرا نیاز داره که مردم آزاری کنه، علت داره دیگه، هیچکس علت رو جویا نشد. این بچه از خودش بدش میاد، یعنی یه کاری کردیم که این کودک از خودش بدش میاد و برای رنج تحمل این احساسات بد سعی میکنه که این احساس بد رو به دیگران با یه سری خرابکاری ها انتقال بده تا بتونه از دست اون احساسات بدی که داره پوستش رو میکنه خلاص بشه. حتی من دارم ریشه‌ای ترین موضوعات در مورد احساسات بد، عزت نفس و موضوعاتی که برای خودشناسی هر کسی نیاز، یعنی دیگه من بل عمیق ترین حالتش رو دارم بهت میگم، دارم بهت یه چیزایی رو میگم که اگه بتونی درکش بکنی بی نظیر رشد میکنی از نظر احساسی، عاطفی، از نظر شخصیتی. همیشه یه چیزی یادت باشه، اگر من یه کاری رو میکنم که بر مبنای عرف تخلف محسوب میشه، حالا هر کاری میکنم، دروغ میگم، یه سری نقصا، یه سر کاری که میکنم، اگر من دارم این کارو میکنم، برو قبل به جای اینکه مثلا فکر کنم من زدم یه شیشه رو شکوندم، به جای اینکه به اون صحنه شکستن شیشه توجه کنی و نتیجه رو بخوای تحلیل کنی و نسبت به نتیجه‌ای که تحلیل کردی منو کتک بزنی، منو یعنی خودتو، به جایی که به اون، فقط به اون صحنه آخر، به اون تیتراژ آخر، به اون سکانس آخر فقط توجه کنی، قبل از این که بخوای واکنش نسبت به کودکی درونت بدی که بابا چرا اونجا دروغ گفتی، چرا اونجا قضاوت کردی، چرا اونجا بد اخلاقی کردی، چرا اونجا دل یکی رو شکوندی، چرا اونجا نمیدونم فلان خسارت زدی، چرا اونجا کمکاری کردی، چرا اونجا نتیجه خوب نگرفتی، چرا اونجا نتونستی خوب حرف بزنی، چرا نتونستی اون ساعت اونقدر که باید تمرین کنی، یا هر چیزی، همه اون چراهایی که میگی به خودت، فقط اون صحنه آخر که کار تمام شده و یه نتیجه منفی به وجود اومده، فقط اون صحنه رو نبی. حالا خیلی از بچه ها میگفتن که کسایی که بچه دارن میگن که استاد چجوری ما در رابطه با بچه‌مون، من الان دارم میگم چجوری، وقتی در رابطه با بچه درون خودت یاد بگیری، در رابطه با بچه کودکت، فرزند خودت رو هم یاد میگیری که چجوری با اون برخورد کنی. خب من میام از راه میرسم میبینم یه کودکی که درونمه، یه خطایی رو دیروز، هفته پیش، تو این چند سال گذشته هی پرتکرار یک اشتباهی رو هی داره تکرار میکنه. معمولاً الگویی که ما گرفتیم در این رابطه، من وقتی زدم مثلا اولین بار، ببین تو در رابطه با خودتم الگو گرفتی که مثلا در مواقعی که تو خطا میکنی با تو باید چگونه بود، در مواقعی که تو بیست میگیری با تو باید چگونه بود، در مواقعی که تو سوتی میدی با تو باید چگونه بود، در مواقعی که تو کم میذاری با تو باید چگونه بود، در مواقعی که تو خوب عمل میکنی با تو باید چگونه بود، در مواقعی که لوس میشی صدای بچگونه در میاری با تو باید چگونه بود، در مواقعی که عصبانی به هم ریخته یا گریه میکنی با تو باید چگونه بود. تمام با تو باید چگونه بود را در 7 سال اول زندگیت آنگونه که با تو بودند یاد گرفتی، الگو گرفتی و از اون روز به بعد وقتی بد اخلاقی میکنی خودت با خودت آنگونه هستی که با تو بودند. وقتی میخندی، وقتی نمره میگیری، وقتی امتیاز از دست میدی، وقتی سوتی میدی، وقتی کمکاری میکنی، وقتی درست عمل میکنی، وقتی که شادی، وقتی که غمگینی، وقتی که تو نگاه کن در رابطه با احساساتت، اگر در کودکی تو ترس داشتی متوجه می شدن دور و بریات که تو ترس داشتی با تو چگونه بودند. امروز وقتی ترس داری و متوجه میشی، سعی می کنم مثلا تو در کودکی ترس داشتی، می اومدی ترس تو بیان کنی، مورد تمسخر قرار می گرفتی یا پذیرفته می شدی یا سرزنش می شدی یا بهت بیتوجهی می شد یا سرکوب میخوردی از اینکه خاک تو سر ترسو بزدلت کنن یا هر چیزی. امروز وقتی تو در درون خودت ترس داری، سعی میکنی، دقیقا سعی میکنی که همون ریتم رو در رابطه با خودت پیاده میکنی. یعنی اگر تو بترسی، اون موقع ها در کودکی دیدی که کسی که میترسه تو خونه شما جایی نداره، ارزشی نداره. پس امروز دقیقاً به محضی که میترسی خودت دکمه انکار رو میزنی، حتی با خودت هم رو راست نیستی. من همه ریشه ها رو دارم بهت میگم. آقا الکی نیست من یک اشتباه رو هی تکرار دارم میکنم، الکی نیست من هی دارم سوتی میدم، الکی نیست من هی غمگینم، الکی نیست هی من پرخاشگرم، الکی نیست هی من بدگویی میکنم، الکی نیست من هی قضاوت میکنم، الکی نیست هی من دارم نمره های پای میارم یا هر اشتباهی که دارم میکنم یا دروغ میگم. آدم ها وقتی که شما یه رفتاری رو میکنی، یه اشتباهی رو میکنی، بلا فاصله میان به نتیجه کار دارن، نتیجه رو ببینن. چند گرفتی؟ 3. مثلا این نمره هایی که تو درس میگیریم، آقا من مثلا رفتم سر کلاس، پس از گذشت 4 ماه که تو کلاس هستم، خب یه امتحان گرفته میشه. خوب گوش کن، یه امتحان گرفته میشه، من نمرم از 20 میشه 6. من میرسم خونه با کارنامه 6، پدرم این صحنه رو که میبینه نسبت به این صحنه به من واکنش نشون میده. در صورتی که این مدلی بود که الگوی من انجام میداد و منم الگو برداری کردم، دیگه وقتی خودم سوتی میدم دیگه کاری ندارم. چرا؟ شروع میکنم به خودم حمله کردن. حالا اونجا درستش چی بود؟ که پدر من میشون منو، میگفت پسر گلم شما چی شد که نمرت 4 شد؟ گوش که داری، استعداد که داری، اینا رو که داری، مشکلت کجا بوده؟ منم اون لحظه فضا پیدا میکرد. البته اینا تخیلیه دیگه، اینا برای من حداقل اینا تخیلیه، نیدم هم چی چیزایی رو تو فانتزیام دارم بگم. مثلا من میگفتم پدر جان من دلیلش، حالا یه 20 دقیقه با من وقت میذاش حرف میزد، از توی حرفا درون من رو استخراج میکرد، متوجه میشد که در درون من چه میگذرد، بعد متوجه میشد که تمام این 4 ماه یه اتفاقی افتاده بوده. مثلا 4 ماه پیش یه خالمینا مثلا اومدن خونمون صحبت از جن کردن، بعد من 4 ماه تمام هر شب درگی ذهنم، توجهم درگیر این موضوع شده، اصلا از درس و اینجور چیزا اومدم بیرون. بعد میشست برای من توضیح میداد، حل میشد میرفت، و بعد من دوباره نمرم از 6 تیک آف میزد میرفت رو 20. تمام. دیگه احتیاج به سرزنش و کتک کاری نداشت که. و بعد من مورد سرزنش قرار گرفتم، رفتار پدر من با من باعث این شد که من برداشت کنم که من چقدر بدم، و این برداشت باعث تنفر من نسبت به تنفر بیشتر من نسبت به خودم شد، و این تنفر من نسبت به خودم باعث شد فاصله من با خودم بیشتر و بیشتر بشود، و این فاصله من با خودم باعث، یعنی این منم اینم خودم، هر چقدر فاصله بیشتر شد، این وسط یک خلأی به وجود اومد که حالا من این خلأ رو باید با یا مواد مخدر یا پرخوری یا چه میدونم دزدی یا فقط افراطی دنبال پول رفتن یا قماربازی یا هزاران کار دیگه یا با اذیت و آزار دیگران این خلأ رو پر کنم. هرچند که این خلأ از درون به وجود اومده و پرخوری یک موضوع بیرونیه، در کوتاه مدت میتونه مثل مسکن عمل کنه، ولی در بلند مدت وقتی اونو تکرار میکنی خلل نه تنها از بین نمیره، بلکه این خلل وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه. من اینا رو دارم توضیح میدم، خیلی وقتا ذهنتون نمیذاره بشنوید من چی دارم بگم. بعد بعضی از دوستان میان سوال میپرسن کجا تو دوره عزت نفس، سلام استاد خوب هستید، در مورد عزت نفس میشه بگید؟ اینا دارم میگم اینا هموناست دیگه. استاد خودمون رو دوست داشته باشیم یعنی چی؟ الان ریشه نوع پذیرش خود رو گفتم، الان ریشه گفتم از این که چجوری میتونم خیشتم پذیر باشم، چجوری استاد به ما بگو چجوری خودمون رو درک کنیم. الان توضیح دادم چجوری میتونی خودت رو بفهمی. یعنی اگر میخوای خودت رو دوست داشته باشی، این حرفایی که زدم هیچ کدومش غیر واقعی نبود، حقیقت بود. بعد وقتی که این توضیح ها رو میدم نسبت به خود پر اشتباهت، وقتی با این زاویه با این پنجره نگاه میکنی میبینی پس من آدم بدی نبودم، من حیولا نبودم، من بی ارزه نبودم، من ناسپاس نبودم، من قد نشناس نبودم، من آدم خیلی خیلی بدی نبودم. نه نبودی. کسی دقت نکرد یا وقت نذاشت که بشینه بگه آقا تو چرا داری این کارو میکنی؟ چرا هر بار دیرت میشه؟ چرا هر بار بدقولی میکنی؟ چرا پول از یکی میگیری دلت نمیاد پول رو پس بدی؟ چرا بدقولی میکنی؟ یا هر چیز دیگه ای؟ کسی نبود بگه آقا این کاری که داری میکنی یه اصلا یه کار اشتباهه، یه نتیجه اشتباهه. چی باعث یا چیا باعث میشه که تو علاقه داشته باشی این کارا رو انجام بدی؟ بیا اونو درمان کنیم. همه آدما بیان به نتیجه قضیه کار دارن، همه کسی نمیاد بگه آقا تو چته که باعث شده این نتایج رو به وجود بیاری. مگه من همونی نبودم که هر کاری میکردم هیچ پولی تو زندگیم نمیومد؟ من آدم بدی نبودم که، تازه اتفاقا 100 برابر الان هم کار میکردم. و بعد من سرزنش میشدیدم از تمام نزدیکانم که خاک تو سر بابا، همه رشدی کردن، تو چرا اینجوری درجا میزنی؟ و این سرزنشه باعث میشه من بیشتر از خودم متنفر بشم و از خودم دور بشم. یکی نگفت، حالا تنها کسی که تو این دنیا پیدا شد که اومد نشوند من رو پای خودش، گفت بیا پسر گلم، بیا تو باید دوراتو میزدی خسته میشدی تا میومدی پیش من، بیا بشین من باید بگم چرا تو هی نتایج بد مالی رو به وجود میاری تو زندگیت. اون خدا بود. ازش خواستم که قبلنم خواسته بودم، ولی این خواستن با اون خواستن یه دنیا فاصله داشت. اون خواستنه توش تسلیم نبود، این خواستنه که این دفعه خواستم توش تسلیم بود، چون من میخوام از خدا ولی کار خودم میکنم. اما از روزی که خدا به من راهو نشون داده، من وایس تو گوش، من خدا پرسیدم خدا راه هم چی، راه بهم نشون بده، گوی وایسا. از اون روز تا الان هر شب شکرگزاری میکنم خدای راهی که تو اون روز سال 97 به من نشون دادی هنوز از دو گوشم در نیومده. من هنوزم بشه بچه ببینید چجوری خودم دفاع میکنم، ذهنم میاد میگه آره تو استادی، مثلا اونجا چه سوتی دادی، اونجا چه اشتباهی کردی. میگم خدای تو منو میشناسی، تو میدونی من روز اولی که خواستم از تو کمک بگیرم بهت گفتم خدا به این میتونی کمک کنی، نه به یک آدم عرفانی الهی که همه چی تمومه، به این آدمه میتونی کمک کنی، این آدمه میخواد بیاد بالا. از همه هم ترکیده تره، از همه هم داغون تره، از همه هم بدتره، اصلا از هر جهتی از همه پایین تر، ولی تو میتونی به این آدمه کمک بکنی، من خودم در اختیارت میذارم، تو راهو بهم نشون بده. گفت این وایس و این تمرینا رو انجام بده. من این وایس و این تمرینا رو دارم انجام میدم، اما خروجیش هنوزم یه جاهایی سوتی میدم یا اشتباه میکنم، من خیلی دیگه به اون توجه نمیکنم. هرچند ذهنم اصرار داره که تمام نتایجمو بذاره کنار، بگه این سه تا اشتباهی که کردی چی، اینا رو میخوای چیکار کنی؟ بعد من میگم ببین، من یه راه خدا بهم گفت این راهو بیا دیگه. حالا خروجیش هر روزی که من شروع کردم تمرین کردن، اینا رو دارم میگم که تو هم به خودت بگی، خودت دفاع کنی ها. هی چون ذهن میاد سطح انتظار رو از تو میبره بالا در حد یک پیغمبر، بعد میگه که تو باید نمیدونم اولوالعزم باشی، تو نباید اشتباه کنی، تو حق نداری فلا، و با این سوجاتو میدونه تو اشتباه میکنی، میدونه تو سوتی میدی، چون انسانم من کامل نیستم. بعد میاد از این سوژه ها استفاده میکنه که تو رو بکوبه، احساس بد بهت بده، نتونی با چیزایی که به دست آوردی لذت ببری. دارم میگم اینا رو برای یه سال دیگه‌ت که داشته باشی از الان، که روزی که رسید خواستی از خودت دفاع کنی، سه سال گذشته از این جریان، سه سال دیگه گذشته رفته، و بعد تو به نتایج مالی رسیدی، حرف زدنت فوق‌العاده شده، هر کی تو رو ببینه ازت انرژی خوب میگیره، اما تو خلوتت یه دفعه ببینی یه چهار تا کار اشتباه هم داری میکنی. بعد اونجا ذهنه میخواد بیاد خیرخیرت رو بجوه، بگه آه تو چرا اینجوری هستی، تو چه آدم بدی هستی، تو اینجوری اونجوری، و من دارم بهت اونجا یاد میدم که چی بگی. من از روزی که شروع کردم به تمرین کردن دارم تمرینه رو انجام میدم، اون چه که خدا به من گفت این روش رو، این کارها رو، این ساعتها رو، این وقتها رو بذار واسه تمرینت. خیلی خب، من دارم ورودی هام رو تغییر میدم، اما خروجی هام بعضی هاشون خیلی زود درست میشه، بعضیشون دیرتر درست میشه. من به جایی که بیام بشینم به نتایجی که همین امروز به دست آوردم نگاه کنم، کار درست تمرین کردنه. من به یه چیزی ایمان دارم، من با این تمرین ها اگر تونستم 60% از آلودگی ها ما بین ببرم، پس با ادامه همین تمرین ها اون 40% دیگه هم بین میره. به جایی که بشینم بگم آره 60% درست شده، ولی 40% چیه، خجالت بکش. میگم آقا جون، چیزی که متدی که خدا سر راه من قرار داد که من باهاش تونستم 60% از این آلودگی ها رو که تو هیچ فضایی نتونسته بودم بین ببرمشون، این راه تونست، این وایسا تونست، این تمرین ها تونست اینا رو درست کنه، پس همینو ادامه بدم اونای دیگر هم درست میکنه. بعضیاش که زودتر درست میشد در این دو سال سه سال گذشته درست شد، بعضیاش شاید 6 سال طول بکشه، یعنی به جای 3 سال 6 سال طول بکشه. الان بشینم به جایی که بذارم تو سر خودم میگم وای خاک تو سرت اینا چیه، به جایی که به اونا، چون اگر توجه کنم به آسیب هام، توجه کنم به آلودگی هام، توجه کنم به نقص هام یا ایراداتم، غافل میشم از نتایج خوبی که دارم میگیرم، غافل میشم اصلا از تمرینام. چون شما اگر ببین مثلا 100% خودتو در نظر بگیر، 70% خوب شده، 30% آلوده است. شما اگر به جایی که به اون 70% نگاه کنی با این استدلال که بگی نه دیگه تو باید خیلی چیزاتو درست کنی، بری توجه کنی به اون 30%، چیزی که به وجود میاد اینه که اون 30% افزایش پیدا میکنه. به جایی که به اون 30% توجه کنی، برو به اون 70% توجه کن، و به اضافه اینکه تمرینایی که باعث شد اون 70% به وجود بیاد، اون تمرینا که تونسته 70% درون تو رو تمیز کنه، پس این قابلیت رو داره که اون 30% دیگر هم تمیز کنه. به احتمال خیلی زیاد اون 70% در این مدت 2-3 سال میتونسته به سرعت درست بشه. اون 30% به خاطر اینکه خیلی ریشه ای تره به زمان بیشتری احتیاج داره. اینو میگم برای خیلی از بچه‌هایی که میگم استاد من تمرین کردم، اینجام درست شد، اونجام درست شد، اینجام درست شد، ولی هنوز اینجام درست نشده. بعد من در جواب میگم که عزیزم، چی باعث شده که این 5 تا جایی که گفتی در تو درست بشه؟ این تمرینا. پس همین تمرینا میتونه بقیه چیزها رو هم درست کنه. فقط عجله نکن. کی به تو گفته بود که تمرین ها ظرف 1 سال همه چیز تو رو، چه درونی چه بیرونی، کامل درست میکنه؟ شده که اینجوری من شاگردی داشتم که 7 ماه اومده نتایج فوق‌العاده‌ای گرفته، چه از نظر شخصیتی چه از نظر بیرونی. اما موضوع اینجاست که مقاومت‌های اون، میزان تسلیم بودن اون، عدم جنگیدن اون با نتایج یا باورهای جدید یا باورهای محدود کننده اون آدم، میزانش با تو فرق داره. شما جفتتون یه جا بزرگ نشدید که با یه خانواده که به یه اندازه تلسپ شده باشید با کلمات، با رفتارها، با آلودگیها، که همگی هم مثل دستگاه کارخونه که همگی هم رأس یه ساعتی 1 2 3 همه مثل کارخونه خودکارسازی نیستش که، آدمی. من داشتم کسی رو که اومده نتیجه ای از من خیلی زودتر گرفته، ولی من 13 و 14 ماه تمرینم واقعا نتیجه نگرفته بودم. درونی چرا؟ خیلی نگاهم عوض شده بود، ولی از اونجایی که من باز هم تحت تاثیر مغزم بودم، مغز من میگفت ببین فقط نتیجه پوله، خدای من شاهده به من میگفت فقط تو پول، آقا تو مایی انقدر پول در بیاری ما دیگه چی نمیگیم. به والله قسم همین الان که شاید 40 برابر اون عددی که گفته بود و میاد تو زندگیم، باز هم ذهن من میگه نتیجه اون موقعی اتفاق افتاده که تو نصف یه شهر رو خریده باشی، نمیدونم اندازه یه نمایشگاه ماشین، ماشینای لامبورگینی داشته باشی، همش اونم بگیرم باز هم یه چیز دیگه میگه. سخت است فهماندن چیزی به کسی که منافعش در نفهمیدن باشه. سخته. منافع ذهن من در نفهمیدنه، در قبول نکردنه. میگم خیلی به ذهنت توجه نکن، بذار ببینی، چون اون که نمیذاره تو ببینی چقدر رشد کردی، چقدر تغییر کردی، چقدر تغییرات در تو شکل گرفته. پس همه اینا رو توضیح، من اومدم یه جمله بهتون بگم در مورد این که تو ارزشمندی. خب و حالا چقدر اندازه نیم ساعت برای توضیح دادم که اگر، چون میدونم وقتی میخوای بیای بگی ارزشمندی، بلافاصله ذهنت 12 تا پرونده از ایراداتت، اشتباهاتت، خسارتهایی که زدی سریع رو میکنه، میگه اینا رو نگاه کالشکی که نیست، ایشکی که نیست، خود دستی دیگه، اینا چیه؟ اومد اینا رو بهت بگه، بگو که برای توضیح دادم دیگه. چه خلأهایی در من به وجود اومد که این خلأها باعث شد که من گرایش پیدا کنم به این موضوع، اون خلأها رو از طریقه درستش پر میکنم. حالا چه خلأهایی بود؟ بی توجهی، بی اهمیتی به من، بی توجهی به من، نادیده گرفتن من، خوب دیده نشدن من از دیدگاه دیگران، عشق نورزیدن به من، دوستم نمی داشتن، و از همه اینا مهمتر، من پذیرفته نشدم. من پذیرفته نشدم و وقتی پذیرفته نشدم مورد بیتوجهی قرار گرفتم، کسی ازم حمایت نکرد، کسی درکم نکرد، کسی برام وقت نذاشت توضیح بده بهم، بفهمونه که عزیزم اگه ما اینجوری میگیم به نفع خودته، اصلا کسی به مشاوره خاصی نداد، برام وقت کافی گذاشته نشد که توضیح داده بشه، و بعد من مجبور بودم با اون مغز فندقی 4 سالگی خودم چیزها رو خودم نتیجه گیری کنم، تحلیل کنم و برداشت کنم که آن پس اگر کسی با من چیز نمی کنه، پس من انقدر زشتم، انقدر بدم که ایشکی اصلا دوست نداری یه دقیقه برام وقت بذاره. اگر این همه آدم منو کتک میزنن حتما یه چیزی هست دیگه، وگرنه یکشون منو کتک میزد، بقیه که کتک نمیزدن. اگر همه آدمو دارن منو سرزنش میکنن حتما من یه مشکلی دارم دیگه، اگر همه منو مسخره میکنن خب حتما من یه چیز مسخره دار دارم دیگه، وگرنه همه که دیگه دیوونه نیستن که. من با مغز 4 سالگی این برداشت میکنم و بعد به توافق میرسم که آره من ناقصم، من ایراد دارم، من خوب نیستم. خب وقتی هم به این نتیجه رسیدم من خوب نیستم، فاصله با خودم میشه چند کیلومتر و دور و دورتر میشم از خودم و احساس خیلی بدی رو با خودم دارم، در رابطه با خودم هم میکنم. فکر کن یکی رو با خودت داری تو خودت که ازش خوشت نمیاد، حالم نمی کنی، ولی مجبوری تحملش کنی، و تو با این حالت فکر کن چه فرکانس و چه ارتعاشی رو داری به جهان میفرستی که بعد اتفاقای بد میاد تو زندگی طرف میگه بیا، ما این همه بدبختی داشتیم، دیشب هم درد و دل کردیم، گریه کردیم، دوتای دیگه هم بلا از آسمون اومد، من نمیدونم چیه، فکر میکنه کار خدا بوده. نه، انرژی که تو میفرستی انعکاسش بهت برمیگرده. حالا مشکل از کجاست؟ مشکل رو در همه جا میبینم الا فاصله رابطه من با خودم. پس اگر اینا رو گفتم که بدونی تو خیلی ارزشمندی و پول هم ارزشمنده، پول ارزشمند را برای کسی که بی اندازه فراتر از پول ارزشمند است باید خرج کرد. و من بهت میگم که اگر این کار رو بکنی خداوند بهت برکت میده. من بچه میدونید من هر حرفی رو میزنم ریشه داره، هزاران سند و مدرک در رابطه باهاش میارم، یعنی رو هوای حرفی نمیزنم. برای این انقدر مقاومت دارم در مورد اینکه یکی به من بگه شما مربی انگیزشی هستی. من انگیزشی چی؟ الان همین الان 40-50 دقیقه است دارم در مورد یه خط استدلال های علمی میارم که تو بفهمی آقا اگر بهت میگم که تو خطا کردی تو آدم بدی نیستی، تو بلد نیستی. نیومدم اینجا بهت بگم بلند شو تو بهترینی، تو عالی ترینی. خب این یعنی چی الان؟ بلند شو تو میتونی، این یعنی چی؟ تو خالقی و خداوند گفت تبارک الله و احسن. خب این یعنی چی الان؟ من نمیفهمم، برام توضیح بده. دوزاریمو جا بنداز بعد من بلند شم همه کار بکنم. و من اگر بهت میگم که حق نداری خودتو قضاوت بکنی، برای اینکه تو هزاران چیز هست که در رابطه با خودت نمیدونی، نمیدونی چرا گرایش داری اون کار رو بکنی. خیلی از بچه ها میگن استاد من دیگه مجبورم بگم، استاد من در رابطه با خودم خود ارضایی میکنم. خب عزیز من اگر یه همچی کاری رو میکنم بعد فهم میکنم من خیلی آدم گناهکاری هم، من خیلی آدم بدی هستم، اینا نیست. کی گفته ایناست؟ اصلا این ریشه داره. چرا من این کارو میکنم؟ برای که من نمیتونم حرف بزنم، یعنی به من فضای حرف زدن داده نشده. من در واقع با اون رفتار دارم تمام احساسات بدی که داره روم فشار میاره رو بیان میکنم. خب مشکل باید چجوری حل کنم؟ با ترسوندن خودم از این که خشم خدا میزنه نصفت میکنه. اگر این روش جواب میداد که تا حالا دیگه تو نباید این کارو میکردی. پس این نیست تنها راهی که باعث میشه درمان کنیم بخشی که چرا من خود ارضایی میکنم. دلیل اصلیش فقط یه چیزیه، عزت نفس ندارم، احساس بیارزشی میکنم، پذیرفته نشدم، حرف هام تو دلم موند، احساساتم و اجازه بیان نداشتم. از دوره عزت نفس وقتی استفاده میکنی آروم آروم شروعش اینه که گفتم یکی دو سه سال بر خودت پدری و مادری میکنی، محبت میکنی به خودت. تو باره یه سال تمام آنچه که در درونت هستی رو بهش حمله نکن، هی درکش کن، برای خود وقت بذار، جلو آینه با خود حرف بزن، بگو عزیزم دیروزم این اشتباه رو کردی. من نمیخوام اصلا سرزنشت کنم، ولی چیزی که باعث میشه تو این اشتباه رو بکنی به خاطر اینه که تو احساس بکنی تو به قدر کافی خوب نیستی، حتما باید خرابکاری کنی تا دیده بشی. ولی من دارم تو رو میبینمت، تو لازم نیست حتما یه گندی بزنی تا دیده بشی، تو لازم نیست حتما بدقولی کنی، سرزنش بشی و با سرزنش بهت توجه بشه، با کتک خوردن بهت توجه بشه. تو شایستگی اینو داری که در بالاترین نقطه دیده بشی. اگر کسی اینو نفهمید من برات هستم. تو میشی یه بالغ، تو میشی یه پدر، یه مادر مهربون و بالغ که به خودت همه این حسا رو میدی. آره شاید در روز اول نتیجه هم نگیری، 20 روز اولم نتیجه نگیری. چرا؟ چون بارها توضیح دادم یه کودکی رو ول کردی 30 سال بهش هیچ توجهی نشد، بعد 30 سال تازه پیداش کردی توی دخمه‌ای بوده، توی جای تاریک تنباتمه زده یه گوشه توی کنجی، بعد رفتی در باز کردی یه نوری افتاده روش، بهش گفتی بیا عزیزم بیا بغلم. خب 30 سال تو انفرادی تنهای تنهاست، انتظار نداشته باش 2 ماه بهش گفتی عزیزم قربونت برم، بعد اونم بگی بله مرسی. کارتون که نیستش که، یک موجود زنده است، هوشمنده. بعد زمان بذاریم. دقیقاً بابای منم همینجوری بود، یه موقعی وقت نمیذاشت مثلا یه جمله به من میگفت اینجوری، نمیفهمیدم جمله بعدی کتک بود. خب این چی بود؟ الان من همون رابطه رو با خودم، مثلا طرف 2 ماه بر خوش وقت گذاشته، هنوز کودکه باش همکاری نمیکنه، خرخره کودکه رو ببینی داره میجوه. ای بابا این چه کودکیه؟ بابا اگر برات وقت نذاشتن تو هم وقت نمیذاری دیگه، اگه حوصله نکردن تو هم حوصله نمیکنی، اگه زود دوتا کار کرد دوتا جمله گفتن بعد نتیجه میخواستن تو هم همین جوری هستی دیگه. یه ذره صبوری کن، یه ذره انعطاف پذیر باش در رابطه با خودت. پس تو آدم ارزشمندی هستی. و چجوری میشه این برای این من مشکل دارم که بری جلو آینه وایسی بگی من ارزشمندم، من ارزشمندم، من ارزشمندم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ حالا خانم فلانی گفته یا آقای فلانی گفته. آخ بابا اگه زیر ساختی داشته باشه، من برای اینکه قبول کردم من بی ارزشم 2 میلیارد تا سند و مدرک دارم. حالا برای اینکه قبول کنم ارزشمندم لازم سند و مدرک نیست؟ برو بشین توتی بار بگو من ارزشمندم، هر لحظه پول از زمین و آسمان. کارتونه مگه فیلم هندیه؟ این ذهن استدلالگر قبول نمی کنه. تا چیزی رو منطقی براش توضیح ندی قبول نمی کنه. آره تو ارزشمندی، ولی ارزشمند بودن تو به این نیست که یه جمله به خودت بگی من ارزشمندم. این رفته ساده ترین گزینه رو انتخاب کرده، من ارزشمندم. دین دین. نه عزیز من، ارزشمندیت رو باید تو رفتارت نشون بدی. وقتی یه اشتباهی رو درونت کرد باید بپذیریش، باهاش مهربان باشی، خودت رو وردار همون موقع هر جا که هستی اندازه 10 دقیقه 7 دقیقه برو جلو آینه، بابا بذار این کودک ببینه که تو از حرف فراتر رفتی. وقتی ببینه، ببین کودکت وقتی ببینه که تو برای اولین بار 7 دقیقه تمام اولویتاتو گذاشتی کنار و وقت اختصاصی گذاشتی برای کودکت و وایسادی داری براش یه چیزی رو توضیح میدی، با شناختی که از تو داره که میدونه تو چقدر کم حوصله هستی، کم طاقتی، اعصاب یه سری چیزا رو نداری، مثلا یه سری چیزا برات خوشایندی است، وقتی میبینه با وجود این اخلاقایی که تو داری اما برای این کودک 7 دقیقه وقت گذاشتی سر اون سوژه، به جای که دعواش کنی داری براش وقت میذاری، یه دونه این صحنه رو میبینه، یه دونه رستوران بردن رو میبینه، میدونه تو آدم خسیسی هستی، میدونه تو چقدر از بیپولی میترسی، ولی دست تو جیبت کردی برای کودک داری، باید اینا رو ببینه. اتفاقا فکر میکنی نمیفهمه، خوب میفهمه، اون کودک تو رو خوب میشناسه. و وقتی که بهت فشار میاد اما به غیبت این که به خودت نزدیک بشی یه کاری رو انجام میدی، اون میدونه که تو اصلا حوصله نوشتن نداری. اینو میگم برای کسایی که میگن استاد من با نوشتن مشکل دارم، کودکت هم اینو میدونه. تو اومدی به من بگی، بگی استاد من با نوشتن مشکل دارم، کودکت هم اینو میدونه تو با نوشتن مشکل داری، ولی وقتی کودکت نگاه میکنه میگه ببین من اینو میشناسم، یعنی تو رو میشناسمش، این اصلا برای چکم بخواد امضا کنم امضا نمیکنه، اصلا حال نداره دستش خودکار بگیره. بعد میگه این آدمو من میشناسم، این اصلا حوصله این کارا رو نداره، برای من نشسته 5 دقیقه وقت گذاشته مطلب نوشته، نقاط مثبت شخصیت من رو دونه دونه داره مینویسه. اینا باعث میشه شاخکای کودک تکون بخوره. نمیتونم بگم که تو همون 10 دقیقه اول کاملا از این رو به اون رو میشه، ولی وقتی 2 ماه 3 ماه بهت نگاه میکنه میبینه نه تو واقعیه، تو ادا در نمیاری، اون خیلی هوشمنده. وقتی میبینه از خود گذشتگی های تو رو در رابطه باهاش، آرام آرام به تو اعتماد میکنه. وقتی به تو اعتماد کرد، تو نمیدونی قدرت 3% و 97%، یعنی ناخودآگاه و خودآگاهت، وقتی با هم ضرب بشه تو مهار نشدنی میشی. کودک درون تو تحت تأثیر، ببین کودک درونته، این بخش هوشیارت که الان تو کلاسه، کودک درون تو تحت تأثیر هویت ها و گفتگوهای این گفتگوهای درونیه. کودک درون تحت تاثیر حرفای اینه بیشتر. اگر میخوای به جایی که کودکت با اون گفتگوهای درونیت همکاری کنه، به جایی که با اون همکاری کنه بیاد با تو همکاری کنه، ببین کودکت داره حرفای گفتگوهای درونیت رو، کودکت داره حرفای هویت هایی که تو، ببین مثلا کودکت داره والدتو گوش میکنه، خوبه؟ ما یه حالت نفسانی داریم به اسم بالغ. بچه این اولین بار دارم بهتون میگم، امیدوارم اینو بفهمید، درک کنید، بهتون خیلی کمک میکنه. این کودک درونته که الان در حافظه بلند مدتت یعنی ضمیر ناخودآگاهت هست، اونجاست، محل نگهداریش اونجاست. در حافظه کوتاه مدتت سطح هوشیار یا بالغ تو هست که این زمانی و این مکانیه. 3% قدرت این داره سطح خودآگاهت، 97% قدرت تو ناخودآگاهت. حالا این وسط یه بلنگویی هست که والد مستبد و مهربانت دارن سخنرانی میکنن، در مورد همه چیزم اظهار نظر میکنن، کودکت داره اونو گوش میکنه. یعنی اون والد میگه که تو بی ارزه‌ای، تو بی ارزشی، تو موفق نمیشی، تو پولدار نمیشی، تو هیچی نمیشی. خب کودک حرفای اینو بیشتر قبول داره تا حرفای تو رو. قراره با چیکار کنیم؟ قراره بعد جالبه، توی خودآگاه الان تصمیم داری پولدار بشی ولی به همکاری کودکت احتیاج داری، به موافقت کودکت احتیاج داری. تمام کلاسایی که من دارم میذارم، دارم من فکر کن این کودکت، این بالغته، من به عنوان یه شخصی، به عنوان استاد دارم هی صحبت میکنم، من با این سطح خودآگاهت مشکلی ندارم که این اصلا همکاری داره میکنه، اومده تو کلاس، ثبت نام کرده، هزینه داره میده. حرفایی که من تو وایسا دارم میزنم، من دارم هی منطقی صحبت میکنم، این کودکه به منو تو بیشتر اعتماد کنه، این گفتگوهای درونی والد مستبد رو نشنوه. اگه ما بتونیم اینو یار خودمون بکنیم کار ما تمومه، که همین الانم نگاه کنیم ببینیم بعضی از حساتون تغییر کرده، بعضی از دیدگاهاتون تغییر کرده. این حرفایی که من زدم تو یه گوش کردی، یه تمرین کردی، کودکه با حرفای ما با یه جای شروع شده به موافقت کردن، بهمون اعتماد کرده. هر چقدر بیشتر این کودک به ما اعتماد میکنه، تاثیرپذیریش از والد مستبد کمتر میشه. ما میخوایم یه جایی برسه که دیگه کودک ترم خورد نکنه واسه حرفای والد مستبد، و اینو یار خودمون کنیم. 97% و این 3% با هم ضرب بشن، والله قسم من و تو مهار نشدنی میشه. ما داریم این کار رو انجام میدیم. برای اینه که میگم وایس گوش کن، برای اینه که میگم بنویس، برای اینکه میگم تمرین کن، برای اینکه این کودک توسط والد مستبد سحر و جادو شده، طلسم شده، یه جوری ترسوندتش که این مجبور بیشتر ازش گوش کنه و بیشتر ازش تأثیر بگیره. و ما اومدیم آگاهانه بهش بگیم که نه، چون برای این کودک این والد مستبد دنیا رو تعریف کرده، دنیا جای خطرناکیه، ایشکی تو رو دوست نداره، تو ارزشی نداری، پول برای از ما بهترونه، تو که بیورزه ای و فلان و بسار. این با این جملات سحر و جادو شده. و حالا والد مستبد کیه؟ الگو گرفته، یعنی یه حالت نفسانی الگو گرفته از والدینی که رفتارهای اشتباهی داشته، مجموع همه اونا شده والد مستبد. تمام کسانی که باید نباید کردن، تمام کسانی که با ما پرخاشگری کردن، تمام کسانی که برای ما وقت کافی نذاشتن، توضیح برامون ندادن و فقط زورگویانه رفتار کردن، همه اونا، همه اون آدمای اشتباه، یعنی رفتارهای اشتباه آدمها، همگی با هم دیگه چکیده شده الان والد مستبد. والد مستبد کودک رو تحت تاثیر قرار داده و هی داره میکوبتش. و ما داریم کل زمانی که تو نتیجه میگیری، زمانی که این کودک دیگه به این والد مستبد خیلی توجه نمیکنه، بچه 100% نه که فکر کنی یه روزی خواهد رسید که دیگه، نه 100% نه، اصلا 100% فاصله بگیرید. تو دنیای نسبیت هر کی یه چیز رو 100% به تو همه چیز رو اومد 100 بگه، به یه چیزایی شک کن، چون اصلا لازم نیست 100 باشه. شما 50 رو که رد کنید، همیشه اینجوری به قضیه نگاه کنید، تو هر چیزی کفه ترازو رو، دو تا کفه ترازو رو در نظر بگیرید، این ور 50 کیلوه، این ور 50 کیلوه، این مساویه، اصلا این ور 90 کیلوه، این بده، 90 کیلوه بده تو هر چیزی تو زندگی، 90 کیلوه این خوبه، 10 کیلوه ما باید اینو تمرین کنیم، تمرین کنیم 50 50 که شد میشه مساوی، شما 55 بشی این بشه 45، از اینجا دیگه نتایج شروع میشه. یعنی اینکه میگه طرف میگه باید 100% و فلان، مثلا 100% نداریم. و این توقع الکی رو از خودت ایجاد نکن که بگی من باید 100 باشم. بیا واقع بینانه نگاه کنیم. شما 55 هم که بشی دیگه این کفه تغییر میکنه. منطقی گفتم دیگه. شما دو تا 5 کیلویی رو بذارید روی این یکی 5 کیلویی 100 گرمی هم بندازید، میبینه این تغییر میکنه. همین تغییر نشون میده که آقا انقدرم کافی، نه کامل کافی باشه، ولی دیگه نتایج تغییر میکنه، شروع میکنه. حالا هر چقدر سنگین ترش کنی نتایجش بیشتر میشه. چون این انتظار و توقع رو خیلی از استادا ایجاد میکنن، میگن شما باید 100% 100% نداری. آخه چه یه چیزی میگی که نمیشه انجامش داد، بعد طرفم با اون ذهنیت هیچ وقت نمیتونه انجام بده. خب عملا به یار بگو نمیشه دیگه، بگو نمیشه، بگو نمیتونی، چون 100 هیچ کس نمیتونه. یا یه بارم توضیح دادم، گفتم طرف میگه شما ارتعاش اشتباه دادی، یکی از این دوستای استادا، شما ارتعاش اشتباه دادی، مردم پوست یه سری کنده شده. استاد انقدر من سوال اینجوری داشتم، استاد من الان ارتعاش بد دادم چیکار کنم، اینو چجوری برم، کجا رفته الان ارتعاش، برم دنبالش بگردم نذارم بره بخوره تو کائنات، تا نرسیده بگیرم برش گردونم. بابا حرفا چیه؟ کدوم آدمی رو دیدی که بلد نیست از اولش حرفه‌ای عمل کنه؟ بعد اینو من با این مغز کوچیکم میفهمم، جهان با این هوشمندی نمیفهمه اینو. بعد این حساسیت تولید میکنه، طرف دیگه تکون نمیخوره، نمیتونه تکون بخوره. بابا ما قرار شد تمرین کنیم، روش کنیم که از زندگیمون لذت ببریم، نه که پوستمون کنده بشه. یه حرفایی رو میزنیم که طرف میره رو سوزن، دیگه نمیتونه اصلا نه حرف بخواد بزنه. آقا یه ذره دنیا بهت فرصت داده که تو تعمیر کنه خودتو، تغییر بده خودتو. اینو انقدری دنیا هوشمنده. و یادت نره کسی که در نهایت، درسته همه چیز قوانینه، ولی یادت نره که خالق این قوانین، سازنده این قوانین عشق مطلقه. مثلا عشق مطلقشو بذار کنار، یک نیروی فهیمه، درک میکنه بابا، میفهمه روند و سیر تکاملی رو میفهمه. کسی که ناشیه تا میخواد به حرفه‌ای برسه رو میفهمه، سیستم رو یه جوری تنظیم کرده. بابا یه نگاه ساده به درونیات فیزیکی خودت بکن، قلب ببین کجاست، پا ببین کجاست، دست ببین کجاست. انقدری میفهمه که این چشمای من اینجاست، رو شست پام نیست که بره تو جوراب، به تو کفش باشه. انقدر اینو میفهمیده که چشما باید بیاد بالا سر قرار بگیره. دهن منو مثلا تو زانوم نذاشته. این نشون میده که کسی که من رو آفریده هوشمنده، میدونه چی کار کنه، یا به قول بچه ها چی و کجا بذاره، میدونه. پس نترس، اون فهیمه. خب حالا ما چند تا سوالی که پرسیده بودیم، این چند تا رو بچه من یه مروری میکنم. اولیش که گفته بودم خودتون جواب بدید، ارزش ها وقتی داشت تعریف و ارزش گذاری میشد، چه چیزهایی از من و بیرون من ارزش تعریف شد؟ یکی از چیزهایی که در مورد من ارزش تعریف شد، در مورد مثلا خود من، ارزش کسی دارد که شجاع باشد. من شجاع نبودم، من میترسیدم. حالا من ذاتن ترسو بودم؟ نه، اروزی که اومدم تو این سیاره فرود اومدم ترسو شدم. چرا؟ چون از بچگی یادم میاد شب نشینی ها همه داشتن از جن و دزد و روح و ارواح صحبت میکردن، یا از مردن و فشار قبر و هزار یک داستان دیگه صحبت میکردن، یا از موضوعاتی که بلاهایی که میاد، شیر میاد الان بچه ها نمیدونم، مار میاد میخورتمون، یا اژدهای دو سر میاد میخورتمون، یا شلوغ کنی میگم که آل بیاد ببرتت، یا کلن خونه ما از این صحبت ها بود. یه سر این یه بودش تو کوچه‌مونم، یه بودش تو مدرسه‌مونم، یه بودش پیش هم کلاسیامون. و اینقدر حرف های مخوف و ترسناک، و بابام هم که نمیخواست پول بده همیشه میگفت وای مواظب باشی توی روزگار اینجوریه اونجوریه، یا پول نمیخواست بده یا میخواست ما رو ساکت کنه بگیریم بخوابیم سر زور، بلد نبود، یعنی نمیخواست وقت 20 دقیقه‌ای بذاره توضیح بده بچه ها چرا باید زورها شما که بچه هستید 20 دقیقه بخوابید، این وقته رو نمیخواست بذاره. یه دفعه یه جمله میگفت اون بخش ترس ما رو نشونه میگرفت، نخوابید یا میام با کمربند میزنم بهتون، نخوابید یا فلان میشه، نخوابید یا دیو میاد، نخوابید کلا فیلم ترسناک بود خونه ما. و همه این ترس ها به مرور بعد از 6 سال 7 سال که دیگه من دهن باز کردم شروع کردم حرف زدن، به خودم اومدم دیدم آقا من کلا، یعنی برنامه‌ای که تو ذهنم دانلود شده بود یک جهانی بود که توش پر از ترس و دلنگرانی و خوف و نمیدونم ناامنی بود که هر لحظه احتمالش یه سری اتفاقای وحشتناک بیفته و و و و. بعد این بچهه نگاه که به خودش میکرد میدید کلا میترسه، کلا از همه چی میترسه. بعد من از خدا میترسیدم، از خودم میترسیدم، از آدما میترسیدم، از دوز میترسیدم، از ارواح میترسیدم، از جهانی که همش پیچیدگی توش و معلوم نیست چی به چیه کی به کی، هر آن یه دفعه یه کله عجیب غریب توش میاد بیرون، بعد اژدها و یه سسر، من از همه اینا میترسیدم. بعد حالا ارزش برای ما چی تعریف شده بود؟ من فلانی نگاه کن چه آدم نترسیه، بی ارزه ترس و بزدل، خاک تو سره. و من اونجا فهمیدم که من بی ارزشم. ببین یه دونه ترس، یعنی یکی از ملاک‌های ارزش تو خونه ما شجاعت بود و بعد من جز اون دسته قرار نمی گرفتم. ریشه‌شم بهت گفتم، نه به خاطر اینکه من آدم بی ارزه‌ای بودم، بعد اینکه برنامه‌ای که به ذهن من داده بودن، ذهن من بادیگارد من بود تا داشت این برنامه جمع می‌کرد که بدون شرح وظایفشو برای ذهن من در واقع داشتن برای من توضیح میدادن، ذهن منم کنار من بود دیگه، داشت همه این مطالب رو یادداشت برداری میکرد تو حافظش. و فهمید، بادیگارد من فهمید که وارد یه سیاره‌ای شدیم که هر آن احتمال از یه جای یه داستانی برامون پیش بیاد، پس خیلی باید مواظب باشیم. خب ذهن من وقتی ترسید هی اون ترسا رو به من انتقال میداد، مواظب باش، اینو نگو، اون کار نکن، اونجا نرو، اینجوری نشین، اونجوری راه نرو، این فرارو، همه اینا رو هی به من القا میکرد که از من محافظت کنه. من به خودم اومدم دیدم که با دیگه مثل کلا نفسم نمیتونیم بکشیم، چون هر کاری بخوام بکنیم این ذهنه میگه این کار نکن، کار نکن. حالا ذهنه قراره از من محافظت کنه، ولی یه جوری ذهنه برداشتش این بوده که این جهان انقدر مخوفه که برای محافظت از من دیده خیلی کار داره، خیلی باید مواظب باشم. بعد رسیدم به 8 سالگی دیدم که ملاک ارزش تو خونه ما اینه که یه آدم باید شجاع باشه، منم که شجاع نبودم. شجاعتی که روزی که از روح خدا متولد شده بودم رو ازم گرفتن تو این سیاره تو 5 سال اول، تا من از شکم مادر اومدم بیرون بچه ها آسینو زدن بالا، بچه ها سری باشید سری باشید ردیفش کنیم اینو. هرچی شجاعت شهامت تو وجود من بود و با سرنگ کشیدم بیرون، یه ترسوی پوک شده رو انداختن، گفتن خلقه حالا برو. بعد اومده گفتن خب برم کاری نداری، گفتن نه وایسا ملاک ارزش اینجا پسر گلم آدم شجاعه، تو میترسی پس تو بیارزش. این یکی از ملاک های ارزش شد. توانایی، تمام اعتماد به نفس من در طی 7 سال 8 سال اول زندگیم نابود شد. بعد 8 سالگی گفتن ملاک ارزش کسیه که تواناست، کارهایی رو میتونه انجام بده، اصلا میره تو دلش. بعد از من دیگه چیزی نمونده، چون همون 8 سال اول هرچی اعتماد به نفس الهی که داشتم که با خدا در یک کالبد متولد شد همش بیرفت. در 8 سال بچه ها کار رو جمعش کردن دیگه، منو سری بردن رو چال ردیف کردن، هرچی اعتماد به نفس و عزت نفس بود نابود کردن، پوک شدم انداختنم اونجا یک، و گفتم بلاک ارزش فلان است. پس ارزش ها وقتی داشت تعریف و ارزش گذاری می شد، چه چیزهایی از من و بیرون من ارزش تعریف شد. خب در مورد درونیاتم گفتم، یه دوتا موردشو گفتم، خیلی چیزا به عنوان ارزش تعریف می شد که اصلا اینا ارزش نبود. یعنی امروز اگر من بخوام بگم که ارزش چیه در درون من، میزان پذیرفتن خودم ارزش تعریف میشه، چقدر خودمو میپذیرم، میزان بالغانه رفتار کردن من با خودم ارزشه، میزان خیشتن پذیری ارزشه. میزان توجهی که به خودم و به بخش خوب خودم دارم ارزشه و میزان درک کردن خودم در رابطه با بخش‌های ناقص خودم، مثلا نقصایی که دارم، اینا ارزشه. اندازه مهربونی کردن با خودم، درک کردن خودم، اینا ارزشه. اینکه چقدر با خودم رابطه سلامتی دارم ارزشه. میزان فرصت اشتباه دادن به خودم ارزشه. میزان وقتی که برای خودم میذارم و ارزشی که برای خودم قائل میشم ارزشه. اندازه اون لحظه هایی که میرم جلو آینه و به عنوان یک شخص حسابی و با کلاس با خودم رفتار میکنم ارزشه. ارزش برای من در درونم کلمات زیبایی که نثار خودم میکنم، وقت اختصاصیه که در رابطه با خودم میذارم، اینا ارزشه. و نه تنها اینا برای خود من ارزشه، بلکه این ارزش رو در رابطه کسی با خودش ببینم هم به اون احترام میذارم، چون میفهمم اونم داره یه کار ارزشمند میکنه، یعنی اون آدم ارزشمند. و در رابطه با بیرون یه سری چیزها ارزش بود که این اشتباه محض بود. مثلا بعضی ها میگفتن بیپولی ارزشه، آدمی که چشم به مال دنیا ندوخته یه آدم ارزشمنده. بعضی ها میگفتن کسی که پول داره و خیلی پول داره اون ارزشه، در صورتی که پول و بیپولی ارتباط مستقیم داره به باورهای مالی و دیگر هیچ. یعنی اگر بخوای حتی در بیرونم ببینی چه چیزای ارزشه، اون چیزایی که در درون ارزشه در بیرونم ارزشه. میزان مهربانی کردن ارزشه، میزان انعطاف پذیری ارزشه، میزان گذشت کردن. گذشت رو کی میکنه؟ کسی که فهیمه، کسی که درک میکنه، کسی که علت و معلول ها رو میدونه. اگه یه نفر یه اشتباهی کرده، این ریشه این اشتباه کجا بوده؟ چرایی این اشتباه به خاطر خلأش بوده؟ اگر من خودم رو درک کرده باشم میتونم اونو درک کنم. اگه من بتونم از خودم بگذرم میتونم از اون بگذرم. اگه با خودم مهربون باشم، خیلی سخت نگیرم و بفهمم، درک کنم خودم رو که آقا یه علتی داشته من این کارو کردم، بیام اون علت رو برطرف کنم، نه اینکه بابت نتیجه خودم رو سرزنش کنم. و بعد وقتی در رابطه با خودم اینجوری باشم، در رابطه با بیرون با دیگری هم همینجوری رفتار میکنم و اینا ارزشه. پس موضوع ازدواج، مثلا کسی که توی اشتباه ما، کسی که ازدواج کرده آدم ارزشمندی، کسی که ازدواج نکرده آدم ارزشمندی نیست. در صورت که اصلا ازدواج کردن به بی‌عرضگی یه نفر ربطی نداره، به زشتی یه نفر ربطی نداره، به نخواستنی بودن یه نفر ربطی نداره، به باورهای اون آدم در رابطه با ازدواج ربط داره و این اصلا هیچ ربطی به ارزش نداره. اون یه باوره، یک باوریه که نسبت به یک برنامه‌ای که تو ذهن من دانلود شده، من نسبت به اون با من از یه طرف خواستم ازدواج، از یه طرف باورهای خیلی بدی دارم در مورد ازدواج. ببینید بسیاری از آدمایی که ازدواج نمی‌کنن که احساس خفقان پیدا می‌کنن در عمق باورشون و نه در سطح خودآگاهشون. در عمق باورشون احساس خفقان می‌کنن نسبت به ازدواج. فکر می‌کنن ازدواج یعنی از دست دادن آزادی، ازدواج یعنی از بین رفتن، ازدواج یعنی تموم شدن، ازدواج یعنی پایان روزهای خوش. خب معلومه این آدم با این طرز فکر که تو محیطش این حرفا زده میشد، هر کی رفت ازدواج کرد خوشیاشو با خودشون داشتن، یه بحثی بینشون پیش میومد، ما شده بودیم صد لاشخالی، رابطهشون به کدورت میخورد، میومد خاله، دایی، عمو، عمه، خاله، خواهر، برادر، پدر، مادر، هر کدوم ما شده بودیم صد لاشخالی. لذتاشون رو با هم میبردن، درداشون رو میبردن برای من تعریف کن. ازدواج نکنی ها، حالا تو قالب نصیحت، بابا تو دلت پره، اصلا برو دلت تو یه جای دیگه خالی کن، منصفانه حرف بزن. آیا کل چیزی که داری میگی، کل چیزی که داری تجربه میکنی تو زندگی مشترک؟ یک. دو، آیا داری برای من تعریف میکنی، به من میگی که ازدواج نکنی یا ازدواج اینجوری اونجوریه؟ آیا شما به من میگی قبلش چه باورهایی داشتی که رفتی این نوع ازدواج رو تجربه کردی؟ اون باورات هم به من میگی؟ یا انقدر منصف هستی که بگی ببین من قبل از اینکه ازدواج کنم اصلا 18 سال تمام باورم بر این بود که مردا همه خیانتکارن، بعد با این باور رفتم یه مردی رو انگار انرژی فرستادم، یه مردی رو وارد زندگیم کردم که خیانتکار بوده، اومده به من خیانت کرده، من باورم رو تجربه کردم. به جایی که تو ازدواج نکنی، بیا باورای درست بذار که ازدواج خوبی بکنی، که ازدواج شبیه ازدواج من نشه. چند درصد از آدم‌ها رو می‌شناسی اینقدر بالغن، اینقدر شهامت دارن، اینقدر رو راستن و شفافن، میان میگن آقا اگر من رفتم توی استخ سرما خوردم، اگر من رفتم توی نمیدونم فلان جا مریض شدم، این به خاطر این بود که من در این 20 سال گذشته همیشه طرز فکرم تو این هول و محور میگه من همیشه مریضی میترسیدم، من همیشه فکر میکردم که یه سری جاها فضاش آلوده است یا استخ آبش آلوده است، یه قلوب بخوری دیگه همه امراض وارد بدنت میشه. من این باور رو داشتم، رفتم استخ، این اتفاق افتاد. نه اینکه بیای بگی آقا استخ نرو. چند نفر رو میشناسید که اگر رفت طرف با باورهای ناسالم، مثلا طرف فکر میکرد هر چقدر باورم بر این بود، هر چقدر من آدم هر چقدر عوضی باشه میتونه پول بیشتری بسازه، ولی هیچ وقت یادت نره نه بعد از عوضی بودنه کوتاه بیای. بعد من رفتم پولدار شدم با این طرز فکر، 20 سال این طرز فکر رو داشتم، حالا از هر جایی که این باور رو برداشتم، رفتم پولدار شدم، بعد عوضی شدم و الان اومدم به تو دارم میگم که آقا جون پولدار شدن خوبه، ولی باوره این که برای پولدار شدن لازمش اینه که حتما باید آدم عوضی باشی، این خوب نیست. برو پولدار شو، ولی با یه باور خوب برو پولدار شو. اون کسی که اومده میگه آقا، چند نفر میشناسی اون کسی که رفته با دزدی و کلاهبرداری و زیر و رو کشیدن و نمیدونم از این کارا رفته به پول رسیده؟ چند نفر میشناسی که بیان اعتراف کنن بگن آقا موضوع پول اینجوری نیست که پول هر کی پولدار بشه کلن آدم نامردی میشه، نمیدونم کلاهبردار میشه، یا برای پولدار شدن حتما باید کلاهبردار باشی، یا برای پولدار شدن حتما باید قرقی باشی و زرنگ باشی، یا برای پولدار شدن حتما باید زیر و رو بکشی. من این باورا رو داشتم، رفتم پولدار شدم و نگاه کردم دیدم این پوله نه تنها برام برکت نیاورد، بلکه حالم از خودم بده. تو اگر میخوای بری پول خیلی چیز خوبیه، ولی اگر میخوای بری قبلش باوراتو ببین که چه باوره. یعنی خیلی ها میان میگن آقا از راه درست نمیشه پولدار شد، فقط از راه بد میشه پولدار شد. چند نفر میشناسی بیان شهامت اینو داشته باشن که بابا من توی فضایی بزرگ شدم که اونجا میگفتن آدم با نون حلال نمیتونه پولدار بشه، حتما باید راه غیر مستقیم رو بری. در صورتی که اگر باورهای این شکلی به من میدادن که اتفاقا از راه راست خیلی بهتر میشه پول در آورد، خیلی راحت تر میشه پول در آورد. چرا؟ چون راه راست، راه حقیقت، باعث میشه یه دریچه‌ای باز کنی، کل کائنات هم به تو کمک کنه، چون کائنات و خدای این کائنات از حقیقته، از نور، از روشناییه و به تو برکت میده. لازم نیست اصلا تو برای اینکه به پول برسی باید آدم بدی بشی یا از راه نادرست بخوای به پول برسی. کسی نیومد اینا رو بگه که هر کسی هر چیزی رو تجربه کرد اومد گفت کل دنیا اینی که من میگم، اینی که من تجربه کردم، ولی نگفت که من چه باورهایی داشتم که باعث شد این تجربه رو بکنم، من چه جوری با کدوم سند این حرفو میزنم. آدمی که از راه کج به پول رسیده، آیا نقطه مقابلش رو داریم؟ داریم کسی که به پول رسیده ولی از راه راست رفته به پول رسیده. اگه میگی نداریم، برید وارن وافت، یکی از آدمای سلامتی که سالم کار کرده، ببینید کلاهی کیو برداشته. وقتی یه همچین نمونه ای رو داریم یعنی میشه دیگه. لازم نیست آدم حتما زیر رو بکشه. بیاید ببین آدمای مثل چه میدونم بیل گیتس، نگاه کنید چقدر داره خدمات میده، و طرف میگه آدمی که به پول رسید دیگه کلا خونخوار میشه. بیل گیتس زندگیش سند معتبری برای این که آدم نه تنها خونخوار نمیشه، بلکه خیرم میشه. شاید اصلا تا به ثروت رسیدنش سر کارا اشتباه هم کرده، حالا یکی دو بارم یه حالی به استیو جابز داده، یه زیرابی، یه چهار تا از این کارا شاید هم کرده باشه. حالا اما وقتی به پول رسید، الان لااقل اون پوله باعث شد که این آدمه سالانه چقدر داره خدمات میده، چقدر پولشو میبخشه، توی سازمان ملل کمک میکنه، توی آدمای گرفتار کمک میکنه و و و. وقتی نقطه مقابل چیزی رو در این دنیا میبینی، پس اون چیز نیست که اصل باشه، چون اگر اون بود و دیگر بس و همین میشد، نقطه مقابلی دیگه نباید وجود داشت دیگه. پس ارزش ها نباید بچه این بخش خیلی بهت کمک میکنه که از این به بعد بفهمی خیلی جاها خودت رو سرزنش کردی بابت اینکه من خودم این کارو کردم و خیلی جاها خودم رو سرزنش کردم بابت اینکه چرا من نمیتونم مثل بقیه ماشین بخرم، چرا من نمیتونم مثل بقیه خونه بخرم، چرا من نمیتونم مثل بقیه امنیت شغلی یا مالی ایجاد کنم، چرا من نمیتونم مثل بقیه ازدواج کنم، چرا من نمیتونم یه خانواده تشکیل بدم، چرا من نمیتونم نمیدونم فلان کار رو به بهترین شکل انجام بدم، چرا من نمره های بالا نمیگیرم، چرا من فلان، و همه اینا رو میزدم به حساب، چون برام میزدن به حساب بی ارزشیم، منم میزدم به حساب بی ارزشیم، در صورتی که همه اینایی که گفتم به باورهاش مربوطه. اگر باور مالی خوبی داشته باشی درآمد مالی خوبی داری، اگر باور شغلی خوبی داشته باشی شغل خوبی داری، اگر باور رشد داشته باشی خوب رشد میکنی، اگر باور ازدواج داشته باشی ازدواج میکنی، اگر باور این داشته باشی که یه ازدواج عالی و عاشقانه میکنی و یه کانون گرم خانواده تشکیل میدی، خب اینو اتفاق میفته. و اینا همش به باورهای تو مربوطه، یعنی این باورهایی که بستگی به محیطی بوده که حالا اون هفت عنصری که تو توش قرار گرفتی و از محیط اون طرز فکر، اون خط فکری رو در خودت دانلود کردی، در ذهنت دانلود شده و داره اون اجرا میشه. این ربطی به ارزشمندی تو نداره. پس ارزش ها وقتی داشت تعریف و ارزش گذاری میشد، خیلی چیزای اشتباهی ارزش گذاری شد، نه کسی با خصومت، اثر ناآگاهی. چه چیزهایی از من و بیرون من ارزش تعریف شد براتون توضیحش دادم. خیلی چیزا به اشتباه به عنوان ارزش تعریف شده بود که تو پول نداری نمیتونی هم پول بسازی پس تو آدم بی ارزشی هستی. نه، من باور مالی اشتباهی داشتم، به ارزشم ربطی نداشت. آیا پول ارزشمند تعریف شده؟ بله، یه جاهایی پول ارزشمند تعریف شده، یه جاهایی هم برای یه سری از آدم، مثلا من 5 تا الگو داشتم تو زندگیم، 3 تاشون میگفتن پول ارزشمند نیست، 2 تاشون میگفتن پول ارزشمنده. من توی برزخ زندگی کردم، اونجاهایی که لازم بود میگفتم بابا پول چرکی کف دسته، اونجاهایی هم که لازم نبود میگفتم که، یا به یه شکل دیگه لازم بود میگفتم بابا هر کی پولدار بود تو این دنیا تحویلش میگیرن، شما پولدار نباشی خدا هم تو مکه رات نمیده، یعنی نمیتونی اصلا تا مکه بری، باید پول داشته باشی تا بتونی بری خونه خدا، یعنی اون هم دیگه تو خونش راد نمیده، یا پول نداشته باشه اصلا هیچکی نمیبینه، تو معلومه واسه اصلا تو 8 میلیارد جمعیت پول نداری، هیچکی صداتو نمیشنوه، چجوری میتونی باور کنی خدا دیگه صداتو میشنوه؟ یا اونم مثل همیناست دیگه. پس پول ارزشمنده. حالا حقیقتش چیه؟ پول ارزشمنده. چرا؟ چون نعمت و فراوانی از وجود خداست. پول ارزشمنده. چرا؟ چون برو یه لیست تهیه کن از این که وقتی تو پول داشته باشی میتونی، خیلی جا تو کلاس، تو حالا ماهای قبلی براتون در مورد این موضوع صحبت کردم، پول چه امکاناتی رو میتونه به تو بده؟ به تو میتونه فضای این رو بده که لباسی متناسب تر به این جان و تن بپوشانی. پول میتونه بستری رو فراهم کنه که غذا و ویتامین ها، سبزیجات متناسب تر و نیاز اصلی بدنت رو برای خودت فراهم کنی. پول چرا ارزشمنده؟ چون پول حداقل چه میدونم 95% آزادی به تو میده. اگر تو پول داشته باشی وقتی میخوای پرواز کنی میری بهترین پرواز رو میگیری، وقتی پول داشته باشی بخوای یه منطقه ای رو برای زندگی انتخاب کنی میری بهترین رو انتخاب میکنی. اینا آزادیه دیگه. شما آزادی داری توی رستوران میری از اون منوی که برات میارن که 100 مدل غذا هست، شما آزادی داری. یعنی تحت تاثیر پولش قرار نمیگیری، مگر اینکه علاقه و سلیقت اون غذای نباشه، وگرنه به خاطر قیمتش نیست که نمیخوری اون غذا رو، و این یعنی آزادی. پس پول برای تو آزادی میاره. پس ارزشمند، اصلا چیزی که برای تو آزادی میاره ارزشمنده. پول به تو این امکان رو میده که بتونی چیزهایی که دلت میخواد رو تجربه کنی و کشف کنی، جاهایی که دلت میخواد رو بری و ببینی و تجربه کنی. وقتی بشینی یه لیست بالا بلند بنویسی، اون موقع متوجه میشی که پول خیلی ارزشمنده. آره، از تو ارزشمندتر نیست، ولی این نباید قیاس بشه. پول در خدمت، مثل میدونی چی؟ مثل این که بگم من ارزشمندترم یا دستم. دستم در خدمت منه، نباید اینو قیاسش کرد، نباید قیاسش کرد. یا بگیم مثلا گوشت گوسفندی برای مثلا بر من که میخوام غذا بخورم، بدنم احتیاج به غذا داره، گوشت گوسفندی ارزشمندتر است یا سبزی؟ ما با سبزی یه کاری میکنه، گوشت گوسفندی یه کاری دیگه میکنه. اینا رو نباید قیاس کنم. میگم بزرگترین مشکل ما اینه که یک فرهنگ اشتباه بین تمام آدما هست. اگر ما میخوام بگیم یه چیزی خوبه، چون ناتوانیم تو خوب دیدنش، یعنی حرفه‌ای بلد نیستیم خلاقانه اون چیز رو خوب توضیح بدیم، خوب پرزنت کنیم، میایم یه چیز دیگه ای رو میبریم زیر سوال که اونو ببریم بالا. اینو تو مدرسه هم میتونی ببینی. معلم میاد میگه نگاه کن خلط بری، خاک تو سرت، ببین فلانی چقدر خوبه و تو چقدر نقطه مقابلش بدی. یا مثلا میخواد بگه از خلط بری تعریف کنه، آفری خلط بری، واقعا درد و بلات بخوره تو سر این یکی که برمیداره اینجوری و اونجوری مشقاشو نمی‌نویسه و تو ببین چقدر خوب عمل میکنی. آقا لازم نیست این بنده خدا رو بیاری سلاخی کنی. اگه من خوبم، خوبیای منو ببینی، در رابطه با من صحبت کن. لازم نیست حتما یه چیزی رو ببریم زیر سوال که یه چیز دیگه بیاد بالا. هر وقت دیدی یکی داره در این رابطه این کار رو میکنه، ناتوانی اون آدم. مثلا خیلی موقعا میگن که آقا در میخوای حالت خوب بشه، خودتو با بدبخت‌تر از خودت مقایسه کن، بعد اون موقع حالت خوب میشه. که ببینید الان تو کل دنیا هم خیلی از آدم ها اینجوریه. برای اینم هست که هر وقت توی این قیاسه قرار میگیریم، اونی که از ما بدبختر هست رو همه بهش دلسوزی و ترحم میکنن، یه علاقه خاصی هم دارن، خیلی هم دوست دارن اینا بمونن، اینا باشن. برای اینکه تو وقتی تو هستی، من احساس خوبی به خودم پیدا میکنم که با دیدن تو میفهمم من آخرین نفر نیستم، هنوز از من پایین ترم هستن. لازم نیست من برای اینکه خودم رو خوب احساس کنم، وضعیتم خوب احساس کنم، به شوق گذاری برسم، حتما برم خودم رو با پایین تر از خودم مقایسه کنم. چون نقطه مقابلش همین کارو بکنم، خب اون بچه دیگه‌ش اینه که یکی هم از من بالاتره. پس من همیشه به اون نگاه کنم احساسم بد میشه، به این نگاه کنم احساسم خوب میشه. چه کاریه؟ آ نمیشه یه راه دیگه پیدا کرد که این دوتا رو بذاریم زندگیشونو کنن؟ من در مورد من چیزی داری بگی؟ در مورد شخص خودم؟ نداری، توانایی تو ببر بالا، پیدا کنی، جستجو کن، میابی. لازم نیست مقایسه بکنیم. پس آره پول ارزشمند الان، حداقل قبلا ارزشمند بر مبنای شرایط. یه جایی مثلا بابای من میخواست سرکوف بزنه به ما که بگه بلند شید یه کاری بکنی، میگفت نگاه کن بچه فلانی چه وضعش خوب شده، ببین اون یکی اینجوری شده، باعث افتخار پدر مادرشون شدن. بازم دوباره تو رابطه با مقایسه که ببین پول ارزشمنده، اینا رو ببین چیکار میکنه، اینا رو ببین چه جوری هست، اینا رو ببین فلانه. بعد اینجوری تعریف میشد، بعد من میفهمیدم ای پول، یعنی پول داشته باشه آدم ارزشمندی. بعد یه جای دیگه ای مثلا من پول میخواستم، بعد میومد میگفت، یا مثلا یه جای دیگه ای من میدیدم عموم نواشکن ماشین داشت، وضع مالیش خوب بود ولی بابای من اونقدر وضعش خوب نبود. بعد میگفتم اونا چقدر اینجوری هم، حالا یا تو فضای خونمون این حرفا میشد. برای اینکه پدر من مثلا بنده خدا زیر سوال نره، میگفت ببین هر کی پول داره یه جورایی کلاهبرداری کرده، دزدی آدم اون دونش نباید بفروشه. آدمای پولدار آدمای کثیفی ان، آدم حسابی کیش وقت دنبال پول نمیره. تو این دو روز دنیا آدم دنبال چی میگرده؟ یه جوری زندگی کن که اون دنیا تو بسازی، این دنیا که مهم نیست. یعنی این باورهای متناقض باید میدیدیم کجا. من دقیقا من همیشه اینو میگم، خیلی از ارزش گذاریایی که توی اجتماع ماها آدم ها شده مثل مریضی HIVه. یعنی یه شکلی داره، بستگی به شرایط داره، یه ذره نزدیکش که میشه یه شکل دیگه ای پیدا میکنه، یعنی ای متغیره. و این باورهای متضاد دقیقا مثل HIV میمونه، هی شکل عوض میکنه، بر مبنای زمان و مکان تغییر میکنه. اصلا این اسمش ارزش نیست. یعنی ارزش یعنی حقایق، یعنی حقیقت. حقیقت قابل تغییر نیست ولی واقعیت قابل تغییره. حالا اگر یه چیزی، من اینو فقط بهتون بگم، اگر یه چیزی در حقیقت ارزش محسوب میشه، طی گذر زمان نباید تغییر کنه، یعنی ارزشه. یعنی هر موقع بهش نگاه کنی، چه الان چه 2000 سال دیگه هم بهش نگاه کنی، اون ارزشه. حالا چه چیزی ارزشه؟ مهربانی کردن همیشه ارزشه، خیشتن پذیری همیشه ارزشه، توجه به خود خوبم داشتن همیشه ارزشه. اینا هیچ وقت تحت تأثیر زمان و مکان و شرایط تغییر نمیکنه. پس چیزی که تغییر میکنه ارزش نیست، باوره، اما ارزش ها تغییر نمیکنه اگه ارزش واقعی باشه. اگه ارزش واقعی باشه، دوستی با خودت، محبت به خودت تو هر فضایی، تو هر موقعیتی ارزشه. این حالا دوستی با خودم ارزشه، بعد به خودم محبت کردن ارزشه، ولی مثلا 3 ساعت بعد یه سوتی بدم این ارزش نیست. نه، نباید این اشتباه منه. ارزش هیچ وقت قابل تغییر نیست، تغییر نمیکنه اگه یه چیزی ارزشه. پس خیلی چیزا به نام ارزش ارزش گذاری شده که اصلا ارزش نیستن. پول ثروت همیشه ارزشه. شما هر جای زندگیت که بری میبینی که پول و ثروت ارزش. بیمارستان میری ارزشه، مسافرت میری ارزشه، میخوای ازدواج کنی ارزشه، میخوای به آزادی برسی ارزشه. تو هر لولی میبینی ارزشه، تغییرم نمیکنه. اما چرا یه سری گفتن پول بده فلانه بیساره؟ برای اینکه حال نداشتیم که بشینیم آقا درسشو بدیم که آقا از پول میشه سالب استفاده کرد. ما هر چیزی رو وقت نمیذاریم براش که خوب توضیحش بدیم، حذفش میکنیم. ما توضیحش بدیم آقا پول این 95% تو آسایش زندگی و تو آرامش، حتی تو آزادی، تو حسای خوب 95% داره تأثیر میذاره. و وقتی یه چیزی اینقدر تأثیر گذاره تو زندگی من نوعی، باید برش وقت بذاریم، فرهنگشو بسازیم که آقا از این اینجوری استفاده کن، از اون اینجوری استفاده کن. مثل همون کاری که در رابطه با ماشین کردیم، آقا یه سری ماشین آوردیم تو کشورها و این ماشینا باعث به وجود اومدن یه سری تصادفات شد، یه سری با ماشینا دزدی میکردن، یه سری ها نمیدونم یه سری کارا رو میکردن، کمربند نمیبستن. آروم آروم اومدیم فرهنگ سازی کردیم، وقت گذاشتیم، گفتیم آقا به جای که ماشین رو کلا حذف کنیم ببریم زیر سوال، بیایم یادش بگیریم که چجوری میشه از ماشین استفاده بهینه کرد. در مورد پول ولی این کار نشد. چرا؟ چون 3 الگو داشتیم که با پولاشون بد مثلا رفتار کردن، از پولاشون بد استفاده کردن و این باعث شد که کلا میگیم پول بده. خود پول و اسکناس و مقدار پول چگونه ارزش گذاری شده براتون؟ که اینو طبیعتاً بستگی به این داره که شما تو چه محیطی بودید و در مورد اون محیط در رابطه با پول. خب من خیلی وقتا میدیدم ما یه جمعیتی بودیم که پول اسکناس خاصی دستمون نبود. وقتی که پول میدیدم یه بسته که یکی داره میشموره، چند تا احساس میومد سراغم دیگه. یکی از اون احساسات این بود که خوش به حالش، احساس حسرت. بعد از روی احساس حسرت که یه ذره این حسرت رو میخوردم، قبطه میخوردم، بعد حسم تغییر میکرد. چون احساسات اینجوریه، شما میترسی، حس ترس یکم که از یه حدی رد میشه توی ترس نمیمونه، تبدیل میشه به خشم. و احساس قبطه‌ای که من نسبت به اون آدمه که خوش به حالش چه اسکناسایی داره، بعد این احساس یه دفعه شکل عوض میکرد، به شکل دیگه میشد. حس قبطه خوردن به حسادت تبدیل میشد. بعد این حسادت رو تحمل میکردم، تحمل میکردم این حس حسادت رو، بعد حالا باید تبدیل میشد دوباره این احساس، میرفت تو انکار، انکار واقعیت. مثلا حسادت میکردم برای این، بعد میگفتم اصلا انکار میکردم، نه بابا یار نگاه کن، قیافش نگاه کن، چه عشق پوله، بنده خدا از زندگی چیزی نمیفهمه که. کلن انکار میکرد، فرافکنی میکردم، ناسادقی میکردم و سعی میکردم یک ارزش رو ببرم زیر سوال و ضد ارزشش کنم. یعنی اون اسکناس، اون پول، اون دارایی، اون حق انتخاب داشتن رو میبردم زیر سوال، بعد یه چیز دیگه ای رو ارزش میکردم، گفتم نه اون ارزش نیست. ارزش میدونی چیه؟ ارزش اون آدمی که رفته مثلا داره کوه نوردی میکنه، ورزش میکنه. اصلا این چه ربطی به اون داره؟ اون که یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. اون به یه بخشای زندگی به درد میخوره، اینم به یه بخشای زندگی. اصلا چرا اونو باید اصلا شما نگاه کنید برید ببینید هیچ چیزی رو تو این دنیا به اندازه پول ور نداشتن با همه چیز مقایسه کنن. لازم نیست اینقدر پول با همه چیز مقایسه کنیم. خیلی وقتا من پول میدیدم تو دست دیگران، احساس حسرت، احساس نداری، دوری از این قصه و خلعتم ایجاد میشد و حسای متغیری داشتم. ولی کلا وقتی پول رو میدیدم بیشترین احساس بدی که پیدا میکردم احساس حسرت و فاصله زیادی که من با اون اسکناسا دارم و خیلی بیشتر به این یاد میافتادم که ما چرا خوب نیستیم، ما چرا جزو برترها نیستیم، ما چرا مورد لطف دنیا و نعمتاش قرار نمیگیریم. خب طبیعیه، حقمونه. مگه چه چیزای دیگه‌ای به ما رسیده که اینم به ما برسه؟ ما جزو آدم به درد نخوراییم دیگه. همه رو مثلا اینا رو خدا آفریده، ما رو زن بابا آفریده. و و و و اینا مکالمه‌هایی بود که من خیلی وقتا می‌دیدم و در نهایت آخرش رو بهتون بگم، در نهایت آخر همه این احساسا که تغییر میکرد تغییر میکرد تغییر میکرد یه تنفری نسبت به اون پول و اون آدمی که داره اون اسکناس رو میشموره پیدا میکردم و بعد شروع میکردم به قضاوت کردن آدمی که داره با عشق با ولع پول میشموره. گذر زمان یه روزی روزگاری به یه جایی رسید که از بد حادثه یا خوب حادثه یک بسته اسکناس یا تراور تو دست من رسید و من باید اون لحظه میشمردمش. همین الان که بهتون اینو گفتم برای اولین بار، همین الان یکی از چیزهایی که برای خودم جا افتاد دوزاریم افتاد که الان چرا من خیلی وقتا بچه من از این و اون پول که میگیرم، مثلا یه پولی رو به یکی قرض دادم بعد به هم برمیگردونه، من پولا رو میگیرم همجوری میذارم تو جیبم، بعد به من میگه بشمار، میگم نه نمیشمارم. الان تازه فهمیدم که چرا من نمیشمارم، چون بارها این حرفو شنیدم آقا پول از زمین پیدا میکنی هم بشمار. و بعد الان میفهمم که چرا من اون پولو نمیشمارم، چون مواقعی که یکی داشت پول میشمرد من از حسرت بعد از تغییر چند تا احساس به نفرت میرسیدم، بعد از نفرت شروع میکردم قضاوت کردن و اون آدمی که داره اسکناس رو میشموره رو قضاوت میکردم، ای روش برچسب میچسبوندم. این طولانی مدت بود. حالا خودم توی دنیا منو گذاشته توی فضایی که خودم میخوام اسکناس رو بشمرم. به محضی که شروع کنم این پولو شمردن، تمام اون قضاوتایی که نثار اون آدم کرده بودم تو ذهنم، همه اون قضاوتا رو از بیرون فکر میکنم نثار من شده. و به خاطر اینه که این حس بد رو نمیخوام تجربه کنم، پولو میگیرم میذارم جیبم. این احساس من نسبت به پول به اسکناس بود. تا اینکه حالا توی تمرین که یه بارم گفتم، از اون روز به این ور که فهمیدم با پول باید چگونه بود، من شاید بهتون بگم به جرأت بیشترین احترام رو در تمام اشیا، در تمام اشیا بیشترین احترام رو به پول میذارم. یعنی به اسکناس خیلی احترام میذارم. تا جایی که میتونم سعی کردم از این کیف بزرگا بگیرم که تا نکنم، اصلا پول رو به هیچ عنوان تا نکنم. بعد جاهایی که پول الکی میخواد خرج بشه، یه جای احساس کنم یکی میخواد سوء استفاده کنه، به اندازه یه بچه من از یه طرف 10 میلیون به یه نفر کمک میکنم، ولی از یه طرف اندازه مثلا 30,000 تومان 10,000 تومان 5,000 تومان اصلا پول نمیدم. سه طرف میاد خواهش میکنه، میگه این میشه. اونجایی که احساس میکنم که اون طرف میخواد سوء استفاده کنه، یا پولی که به این آدم میخوام بدم یا به این موضوع میخوام بدم اون پوله میخواد بی ارزش بشه، اون پولو خرج میکنم. همون لحظه هم یه سری از تو مغزم میگم وای خسیس فلان، میگم بگید اوکیه، شما راحت باشید. بین ارزشی که برای گفتگوهای درونیم قائل میشم یا ارزشی که برای اسکناس قائل میشم، من ارزشی بیشتر رو برای اسکناس قائل میشم. به قیمت اینکه من میخوام به این اسکناس احترام و ارزش بدم، قیمتش اگر سرزنش شما هست، فشار شما هست که رو من میخواید فشار بیارید، بیارید، ابی نداره، ولی من اینو بی‌ارزشش نمی‌کنم. چرا؟ چون براش تعریف دارم. از روزی که پول وارد زندگی من شد، جهان من تغییر کرد. از روزی که پول وارد زندگیم شد، همه امکاناتو بذار کنار، من به آزادی رسیدم. یک. دو، من به عشق رسیدم در رابطه با خدا. فهمیدم که نه برای اینکه پول بهم داده، فهمیدم همین 3-4 شب پیش به والله اصلا چشم پر اشک شد، به خدا میگفتم خدایا نه برای اینکه به من داری پول میدی، فقط به خاطر اینکه خیالم راحت شد. از روز اول من در رابطه با تو داشتم اشتباه میکردم. تو از اول انقدر خوب بودی، البته اشتباه نگم، تو انقدر خوب نبودی، تو بی اندازه خوبی، من انقدرشو دارم میبینم، چون من انقدر دریچه باز گذاشتم نور بتابه در من. ولی این کل نور تو نیست، این کل برکت تو نیست، این کل عشق و مهربونی تو نیست. من انقدر تا الان با این تمرین ها انقدر گنجایش داشتم یک درزی باز کنم که یه ذره نور بتابه تو زندگی. پس شد آزادی رو به من داد، به خاطر اینه به اسکناس انقدر احترام میذارم. آزادی رو به من داد، عشق رابطه من با خدا رو بهتر کرد، من متوجه اشتباهات خودم و تهمتهای خودم شدم نسبت به خدا. و سوم، امید رو در وجود من زنده کرد که هم برای من میشود، هم میتوانم به دیگران بگم برای شما هم میشود. اصلا از اول شده بود، ما مانع شده بودیم. اگر یه چیزی، بابا یه نفر میاد الان، خیلی اصلا سر چک و اینجور چیزا تو زندانن، یه نفر میاد یه سند میذاره طرف رو آزادش میکنه، این آدم تا آخر اون مدیون اون آدم، میگه آزادیم رو مدیون تو هم. حالا من فکر کن 30-40 سال از عمر خودم رو من در زندان بودم، و وقتی که پول اومد تو زندگی من، این اسکناس تونست من رو به آزادی برسون. آزادی که من به دلم میخواد امروز برم فلان جا فلان غذا رو بخورم، هیچ چیزی بالاتر از این آزادی نیست که من امروز حق انتخاب دارم. و من خیلی حس خوبی به این دارم که به خدا دارم احترام میذارم. چرا؟ چون وقتی خدا گفت من تو رو عین خودم آفریدم، از خودم آفریدم، شبیه خودم آفریدم، من هر چقدر که آزادتر حق انتخاب دارم، بیشتر شباهت به خدا دارم. من هر چقدر نامحدودی تو زندگیم گسترش پیدا کنه، شباهتم یه مقدار بیشتر میشه به خدا. ولی یک موجود خیلی محدود هیچ شباهتی نداره به یک نیروی نامحدود. یک موجود بسته هیچ شباهتی نداره به یک موجود باز، به یک نیروی باز. یک موجود فقیر و ندار و گرفتار خیلی شباهت نداره به یک نیرویی که صاحب فضل عظیم و نمیدونم ثروت و فراوانی و نعمت و. و من هر چقدر اوضاع زندگیمو بهتر میکنم، شباهتم رو به اصل و اصالتم نزدیکتر میکنم. انا لله و انا الیه راجعون. من لازم نیست حتما بمیری که بشه انا لله و انا الیه راجعون. تو تو زنده بودنم میتونی، ما از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. آقا باز بگرد، حتی نباید بمیری که باز بگردی. ما از خداییم، خدا کیه؟ مظهر عشق، فراوانی، حق انتخاب، بی‌نیازی. خب من میتونم همینجا تو زنده بودنم انا لله و انا الیه راجعون رو اجرا کنم. از خدا هم پس به سوی او باز میگردم، باز میگردم، فیزیکی که حتما نمید برگردم، میتونم اینجا باشم و به اصل و اصالت خودم نزدیکتر و نزدیکتر بشم. چه احساسی به خود پول وجود دارد در وجودت که اینم براتون توضیح دادم. آیا عشق پول بودن و عاشق پول بودن در عمق باورها و فرهنگ و ارزشهای ما جرم و گناه و منفی تعریف شده؟ بله، بارها بارها این موضوع رو شنیدیم که آقا طرف عشق پوله، طرف انقدر ولع پولو داره، انقدر که دست و پا داره میزنه، نگاه کن ببین چه شکلی شده این همه دست و پا زدن و این اصلا این آدمه دیگه کلن از ارزش ها افتاده، از فلان افتاده. آقا کی گفته من عشق پولم؟ چرا به خدا قسم برو نگاه کن ببین چند من تا قبل از اینکه وارد این دوره ها بشم مثلا این مطالب رو بفهمم بدونم، همیشه به آدمایی که پول داشتن یا دنبال پول بودن همیشه این حرف چه من میزدم چه اجتماعی که شبیه من بود، گفتن طرف با این همه ثروت نگاه کن جمعه هم استراحت نمیکنه، با این همه ثروت نگاه کن داره مثلا بابا یارو طرف دلش خواسته امروز یک کیک و نوشابه بخوره، ما که در به در دنبال سوتی بودیم همزمان توی همزمانی تو اون صحنه بودیم دیدیم شروع کردیم بابا طرف با این همه ثروت کیک و نوشابه بابا حواس من همین الان دلم میخواد یه دفعه مثلا بابا میتونم هرچی دلم میخواد بگیرم، ولی یه وقتایی اتفاقا دیشب داشتم میگفتم توی فیلمی توی ترکیه بود دمیم کجا بود نگاه کردم دیدم طرف داره چیز میخوره سوس بندری، بعد یه دفعه آب از لب و لوچم و بعد گفتم وای سوسیس بندری. حالا اگر بخوای قیمت گذاری کنی سوسیس بندری شاید از ارزون ترین غذاهایی که تو ساندویجا وجود داره، حالا بعد از دوست گلمون فلافل، و من دلم اون لحظه اونو خواست. اگر تو یه روزی رد شدی دیدی من دارم سوسیس بندری میخورم، به خاطر نیست که من پول دوست و اصلا من پول دوست که هستیم، ولی این به خاطر نیستش که من دلم نمیاد برای خودم خرج کنم، اتفاقا چون دلم اونو خواسته برای دلم خریدمش. ولی میگم باید ببینیم ما دنبال چی میگشتیم. هر کاری که یه نفر میکرد، آقا طرف بلند میشد جمعه کار میکرد، بعد میگفتیم نگاه کن چه ولبا، ما میخواستیم طرف ببریم زیر سوال. هر رفت آقا اگر تو بخوای یکی رو ببری زیر سوال به بهترین کارهاش هم نگاه کنی میشه یه کاری کرد که ببری زیر سوال. اینو تو یکی از یکی دوتا از پستا و استوریام نوشتم. باید ببینیم اون لحظه چی میخوام. یه انسان وقتی میخواد خدا رو محکوم کنه 100 تا دلیل میاره که خدا وجود نداره، وقتی میخواد با خدا لاف بتره کنه 100 تا دلیل همون آدم ها میاره برای اینکه بگه اثبات وجود خدا. یکی الان با ازدواج مشکل داره 100 تا دلیل میاره، 100 تا توجیه میاره، سند و مدرک میاره میگه ازدواج اینجوری اشتباهه، بعد همون آدم 3 سال بعد نیاز زندگیش ازدواجه، برو نگاه کن 100 تا دلیل میاره بگه ازدواج عالیه، میخواد بگه پول بده 100 تا دلیل میاره، بعد 3 سال دلش میخواد بگه پول خوبه یعنی پول لازم داره میگه پول خوبه، نه کی گفته. ما همه چیز رو توجیه میکنیم. و اینکه اگر طرف عشق پوله، چرا من خودم عشق پولم اعتراف میکنم عشق پولم، چرا؟ چون چیزهایی که به من یه جمله ساده بگم آقا، من در رابطه با خودم میگم مثلا با هیچ کس دیگه کاری ندارم، یه تیکه تو کلاس با شاگردا یا اصلا این ویدیوها این پکیجا تا مثلا 2 سال دیگه به کل آدمای دنیا رسید و ترجمه هم شد و به زبان انگلیسی و زبان فرانسه و اینا هرچی، من در رابطه خودم دارم میگم کارهایی که پول برای من تو زندگیم کرد، اختیاراتی که پول به من داد، احتراماتی که پول برای من به وجود آورد، نمیدونم توجهاتی که پول برای من ساخت، ارزشی که پول به من داد و برای من ایجاد کرد، پدرم برام نکرد، مادرم برام نکرد، تعارف که نداریم که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین سر و لباس است نشان آدمیت. آره درسته. و نکته جالب اینه که تن آدمی اصلا این جمله درسته به جان آدمیت، نه همین سر و لباس است نشان آدمیت. من میگم این درسته، ولی نکته جالب اینه که هر کی اینو فهمیده، همین شعر رو اصلا فهمیده، همین پیام به این بزرگی رو فهمیده، نگاه کن تو هر چی فهمیده باشه، مثلا یکی همین تن آدمی شریف است به جان آدمیت، همین یه تیکه رو هر کی تو هر موردی فهمید تو مورد رشد کرد، هر کی نفهمید رشد نکرد، این شعر رو نخونه ها. مثلا طرف می‌بینی اونی که تو زمینه مالی این شعر رو فهمید تن آدمی شریف است به جان آدمیت، خب یعنی عزت نفس. آدمی که عزت نفس حالا تو راستای پول عزت نفس داره یعنی چی؟ یعنی تو خودش میبینه که آقا من شایسته داشتن ثروت کلونم، چون تن من شریف است به جان من، من شریفم دیگه. شریف یعنی ارزشمند، یعنی بزرگ، یعنی شرافتمند. پس از عزت نفس میاد دیگه. خب من در رابطه با پول تو این پاراگراف در رابطه با پولش اینو قبول کردم، در رابطه با ازدواجش مثلا قبول نکردم، یا در رابطه با روابط اجتماعیش قبول نکردم، در رابطه با فلان چیزش قبول نکردم، در رابطه با شخصیت قبول نکردم، اما در رابطه با پول قبول کردم. مثلا شما میبینی اون کسی که پول داره این موضوع رو در رابطه با پول قبول کرده، شاید زندگی زناشویی خوبی نداره، چون این پاراگراف رو در مورد زندگی زناشویی در رابطه با خودش قبول نکرده، یعنی عزت نفسش تو حوزه روابط خوب نیست. اما به معنای نیست که عزت نفسش تو حوزه مالی خوب نباشه، تو مالی خوبه، چون کسی قبول کنه که ارزشمنده باید نزدیک به استاندارداش و ارزشهاش نتایج ببینه. اونی که نتایج نمیبینه به این شعر رو حفظ کرده. خیلی جالبه، بعد خیلی از آدم ها هم میان از این، خیلی آدم های بی پول میان از این جمله استفاده میکنن برای پول دارا. تن آدم این شریف است به جان آدمیه. خب می باشه، اون که یه پولی داره الان، سر شکل زندگیش هم با یه زیبایی خاصی با کلی فراوانی شکل گرفته، شما چه خبر راستی؟ شما اینو قبول کردی؟ شما پذیرفتی احساس لیاقت ارزشمند بودن تو؟ چون بعد از این که من فهمیدم تنم کلن شریفه، چه لباس آبی داشته باشم، چه لباس قرمز، چه لباس سبز، چه لباس مشکی، چه لباس بنفش، چه لباس زرد، به اینا نیست، من ارزشمندم. آره من ارزشمندم حقیقت، نه به رنگ است و نه بو، نه به های است و نه هو، نه به این است و نه او. آره این حقیقت. ولی کسی که این حقیقت رو فهمید رنگا با رنگم میشه. چرا؟ چون وقتی احساس ارزشمند بودن میکنی چیزهای با ارزش نخواهیم ولت نمی کنن، دنبالت میان. چرا؟ چون به قول گفته حضرت علی هم که نگاه کنی میگه پول به دو شکله، یه مدل اون که تو میری دنبالش، کی میره دنبالش؟ جالبه تو اینجور مواقع هم به پول نمیرسه اونی که میره دنبالش، چون نداره، ندار میره دنبال پول. ولی اونی که احساس ارزشمندی و احساس با خداوند یگانه بودن رو میکنه و احساس عزت نفس بالایی داره، چون احساس ارزش میکنه پول دنبالش میاد. حالا شما نرو دنبال پول. ببین نگاه کن، برین زندگی بیل گیتس رو نگاه کنید. هر سال مثلا خیلی موقع میاد تا بین 5 نفر 7 نفر اول ثروتمند دنیا قرار میگیره، بعد به یه سال نرسیده یه دفعه مثلا 1/3 ثروتشو میبخشه، سقوط میکنه میاد جزء مثلا 500 تای اول دنیا، از 5 تا میاد رو 500 تا. بعد برید نگاه کنید ببینید چی میشه، دوباره باز میاد تو 5 تا 10 تای اول هر بار. الان هم که جدیدن دیگه با خانومش طلاق گرفتن و طبق قانونی که آمریکا داره از این شکلیه، مثلا شما با یه مثلا شما 10,000 تومان داری، اون خانم هم 10,000 تومان داره، با هم دیگه که ازدواج میکنید از روزی که با هم شروع میکنید هر چی وارد زندگیتون میشه روزی که میخواد از هم جدا بشید نصف میشه. حالا این چیزی که من شنیدم طبق اون قانونه. اینا هم الان میخوان از هم طلاق بگیرن، نصف اون ثروت میرسه به خانم آقای بیل گیتس، میلیندا گیتس فکر میکنم اسمش. چه چیزی از پول برات ارزشمند و چه بخشایی از پول برات بی ارزشه؟ خب اینه که یه بخشش خودت باید میروشتی که نوشتی، ولی چه چیزی از پول برات ارزشمند و چه بخشایی از پول برات بی ارزشه؟ اصلا کلن پول بی ارزش نیست، پول با ارزشه، اما نحوه استفاده کردن منه که میتونه از یه چیز ارزش. ببین مثلا بچه اینجوری بهتون میگم، قلب همیشه ارزشمنده، پاها یه آدم که دوتا پا داره با این پای همه جا میتونی بری. پاها همیشه ارزشمندن. یه آدم که دوتا دست داره دستان همیشه ارزشمندن. نحوه استفاده کردن از دستا، پاها، قلب، چشمها میتونه بی ارزش باشه، نه خود این چیزها. یعنی شما میتونی یه چیز با ارزش رو خرج یه چیز بی ارزش کنیم، ولی از ارزش این کم نمیشه. شما میتونی با پاهات چه میدونم بری به سمت مسجد، بری به سمت کلیسا، بری به سمت خدمت کردن، بری به سمت موفقیت، بری به سمت آگاهی و رشد، بری به سمت ازدواج کردن، بری به سمت خوشبختی. میتونی هم با پاهات بری به سمت دزدی، بری به سمت حالا کارهای ناخوب. پای ارزشمنده میشه، اما از یه چیز با ارزش برای ایجاد یک بی ارزشی کمک گرفت. پای که نمیتونه، مثلا من میگم الان میخوام برم سمت راست، پای بگه نه داداش رو من حساب نکن، میخوای بری خود برو، من نمیام. به دسته بگم میخوام الان دستمو بزنم اینجا مثلا به زری، یا دستمو بزنم به یه چیز دیگه، دسته بگه نه. دسته که نمیتونه چیزی بگه، اما تو ارزش بندی دسته تغییری به وجود نمیاد. این دست ارزش بنده، استفاده ای که ازش کردم در رابطه با یه چیز بی ارزش بوده. یعنی اگر یه نفر قلب گرون قیمت و با ارزش داره، اگر میره سیگار میکشه و خیلی به خودش آسیب میزنه، به بی ارزش، یعنی ربط نداره به بی ارزشی قلب. قلب همیشه ارزشمنده. این آدمه داره از یه چیز ارزشمند یه استفاده بی ارزش میکنه، یا در رابطه با در راستای یک چیز بی ارزش از یه چیز با ارزش داره استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه. پول هم همینجوریه. پول همیشه ارزشمند. وقتی میتونه 90-95% از زندگی تو رو تو حوزه های مختلف پوشش بده، پس ارزشمنده. باید ببینیم که آیا من دارم از یه چیز ارزشمند در راستای یه چیز بی ارزش استفاده میکنم، با پول دارم ارزش ایجاد میکنم، یا دارم از پول سوء استفاده میکنم برای کارهای ضد ارزش. یعنی به پول ربطی نداره، به انتخاب من ربط داره. احساسات چیست وقتی به کسی نگاه میکنی که در حال نگاه کردن به پول با تمام وجود و علاقه و عشقه؟ خب من این احساسات رو گفتم در رابطه با شمردن اسکناس، یا کسی که به ماشینش، من خیلی حسودی میشد یکی به ماشینش خیلی رسیدگی میکرد، ماشینش مثلا، من کلن آدمایی که کلن، من خودم اینجوری بودم، آدمایی که برای داشته هاشون ارزش قائل بودن همیشه قضاوت میکردم، زیر سوال میبردم و بهشون میخندیدم، مسخرهشون میکردم، حس خیلی بدی داشتم. اون موقع فهم میکردم حق با منه، چون من الگومم اینجوری بود، این کارا رو میکرد و من فهم میکردم درستش اینه. بعدها که بزرگ شدم متوجه شدم از روی حسادتمه. یه آدمی که ماشینش رو خیلی دوست داشت و بهش رسیدگی میکرد، داشت کاری رو میکرد که من نمیکردم. چه کاری رو؟ اون قدرشناس بود و من قدرشناسی رو بلد نبودم. اون از داشتاش بلد بود لذت ببره، ولی من بلد نبودم از داشتام لذت ببرم. اون با داشتهاش میتونست جشن بگیره و خوشحال باشه، من خوشحالی کردن رو بلد نبودم. اون میتونست از چیزی که داره، از جایی که هست لذت ببره و زندگیش کنه، ولی من زندگی کردن بلد نبودم. هر موقع آدمای این چنینی رو میدیدم حالم بد میشد. و برای اینکه از این احساس، پس اولش احساس نفرت نسبت به خودم پیدا میکردم، یه ذره این احساس اذیتم میکرد، این احساس تبدیل میشد، شکل عوض میکرد، میرفت تو حسادت، میرفت تو خشم، میرفت تو ترس، میرفت تو احساسهای مختلف و متغیر تغییر میکرد، بعد میرفت توی حس سرزنش، قضاوت و همه این کارا رو، یعنی این روند انجام میشد. و بعد به مرور زمان دیگه انقدر تکرار شده بود این موضوع، دیگه من یادم رفته بود که، یعنی در بزرگسالی دیگه یادم رفت که اصلا اولین بار دیدن این آدم برای این برای من احساس به وجود آورد که من دیدم یکی کاری رو داره میکنه که من نمیتونم بکنم. کار درسته، این که تو از گوشی موبایلت خوب استفاده کنی، این که به لباسات احترام بذاری، به نعمتایی که خدا داده ارزش قائل بشی، این که موهاتو قشنگ با سلیقه، این که به صورتت برسی، این که توجه کنی به خودت. من همه عمرم فکر میکردم کسایی که مردایی که به دست و بالشون کرم میزنن یه مقدار حالتهای زنونه دارن. بعدها فهمیدم که نه بابا، ریشش تو این نیست که من فکر کردم مرد باید خشن باشه و فلان باشه، آخه مرد که نباید دستش کرم بزنه. نه، این نیست. موضوع من این نبود. موضوع من این بود که اون داشت به دستش یه احترامی رو میذاشت که من هیچ وقت نمیتونستم بذارم و دیدن اون من آتیش میزد، من ناراحت میکرد. من انقدر با دستام با بدنم غریبه بودم و اون با بدنش آشنا بود و این منو اذیت میکرد. هر کی میتونست به بدنش، به وجودش، به صدای خودش، به صورت خودش، به موبایل خودش، به ماشین خودش، به خونه خودش، به شغل خودش، من یکی رو تو کار میدیدم توی مثلا یه رده خیلی بالایی هم نم، تو رده پایین میدیدم داره با جایگاهش حال میکنه، بعد تی میکشه، میز خودش رو تمیز میکنه، من مثلا خندم میگیره، مسخره میکردم. چندشاور بود واسه من. و من چرا این حالت ها رو داشتم؟ واقعا اون روزا فهمی که مسخره است، ولی بعد هم که عاقل‌تر شدم، بالغ‌تر شدم، متوجه شدم که من بلد نیستم برای چیزهایی که دارم ارزش قائل بشم. اصلا چیزهایی که دارم به چشم نمیاد و اونا بلدن و بلدی اونا منو اذیت میکرد و همین خاطر سعی میکردم اونا رو زیر سوال ببرم. خب بچه، وقتمون تموم شد، بریم انشاءالله تا جلسه بعدی. من بقیه مطالبم بگم. بعضی از بچه ها من گفته بودم که توضیح میدم توی کلاس که در مورد این سوالایی که پرسیدم شخصی باید جواب بدید. من گفتم که توضیح میدم، متاسفانه بعضی دوستان عجله دارن، بعد میان توی پیج اصلی اونجا زیر کامنت ها مینویسن. حالا ما هم پیج دوره مرحله هشتم داریم، اونجا میتونید سوال بپرسید. یکی دو تا از دوستامون اومدن پرسیدن پس چرا نگفتید، گفته بودید که توضیح میدید ولی دو تا بیشتر توضیح ندید. و یکم تعامل کنید. من گفته بودم اگر تو لایف بودید، من گفته بودم که تو جلسات بعدی من فقط میخواستم سوالا رو شما جواب بدید، بعدش من خودم توضیح میدم. منتها بچه زود نگران میشن و بعد خواستم که بگم بابا من توضیح میدم، نگران نباشید. این همه من توضیح دادم که شما تنها نیستید، با همدیگه داریم قدم ها رو برمیداریم. نذارید ذهنتون کلاس ها رو توضیح بده، بذارید من کلاس ها رو توضیح بدم. دوستتون دارم بچه های عزیز، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و بهترین های خدا یعنی ملاقات خود حقیقیت و برگردی به اصل و اصالتت و بدونی که تو دارا هستی و دارای حق انتخاب هستی و تو آزادی و شبیه خدا میتونی زندگی کنی. پیروز باشید. خدا نگهدار همگیتون.